الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ضمن گرامی داشت ایام دهه فجر و عرض سلام و ادب خدمت حضار و اساتید محترم، در چند دقیقه‌ای که مهلت داریم و بتوانیم رؤوس مطالب رو عرضه بکنیم، امید هست که با توجه به مقاله‌ای که در این زمینه بنده تدوین کردم توانسته باشیم این عنوانی که انتخاب شده تحت نام الزامات سیاست خارجی ایران در میان گام دوم انقلاب اسلامی با یک روش علمی و به صورت تئوریک مطالب اون رو خیلی سریع خدمت عزیزان بیان کنیم. با توجه به این که گام دوم انقلاب ایران معطوف به آینده هست و آنچه که ما به عنوان الزامات در نظر گرفتیم، چارچوب مفهومی ما استفاده از ادبیات مفهومی آینده پژوهی هست که در این ادبیات سه سوال مطرح هست. با توجه به روندهای موجود و موانع و پیشران‌هایی که وجود داره، ما آینده رو بتونیم ترسیم کنیم. سوال دوم این هست که چه وضعیت یا موقعیتی در آینده باید وجود داشته باشه که به اون برسیم، و سوال سوم راهبردها و راهکارهای نیل به اون آینده مرجع است. با توجه به این سوالاتی که ما میتوانیم برای سیاست خارجی ایران تو این قالب داشته باشیم این هست که سیاست خارجی ایران چه روندی رو در گام اول تا کنون طی کرده، موانع این روند چیست و پیشران‌های این روند کدام هست. سوال دوم ما این هست که وضعیت یا موقعیت آینده مرجع سیاست خارجی ایران چیست در گام دوم، و سوال سوم این هست که راهبردهای دستیابی به آینده مرجع چه خواهد بود. با توجه به این دیگه معذرتم رد میشم، این جدولی که در ما وجود داریم، این جدول میاد و با توجه به چهار تا مسئله مهمی که در رابطه با آینده پژوهی قابل تصور هست، یکی فرایندها، یکی رویدادها، یکی آینده، یکی هم راهبردها، با توجه به این در واقع سعی میکنه که مقاله ما ساماندهی پیدا کنه. در رابطه با گام نخست انقلاب، اگر ما یک مطالعه فراگیر به روندهای سیاست خارجی ایران داشته باشیم که من تمام این موارد رو هم عنوان رو و هم در واقع محتوا رو با توجه به بیانات محمد رحمی ببینید در بیانیه گام دوم خود آوردم که الان امکان قرائت اینها وجود نداره، تسلیم ناپذیری در برابر نظام استکباری روند گذشته در واقع سیاست خارجی ما در گام اول بوده. ما این رو از این جمله گوهربار امام اعظم رهبری که در بیانیه گام دوم فرمودن نماد پر ابهت و با شکوه و افتخار آمیز ایستادگی در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان و در رأس آنان آمریکای جهانخوار و جانتگاه روز بروز برجسته تر شد، در تمام این 40 سال تسلیم ناپذیری و سیانت و پاسداری از انقلاب و بقیه در واقع روندی بوده که انقلاب ایران در 40 سال طی کرده. روند دوم حمایت از مظلومان در برابر ظالمان بوده که این را هم محمد رهبری فرمودند در بیانیه گام دوم، این جوانمردی و مروت انقلابی، این صداقت و صراحت و اقتدار، این دامنه عمل جهانی و منطقی در کنار مظلومان جهان، مایه سربلندی ایرانی و همواره چنین باد. این در واقع اینم یک روند غالب بوده در سیاست خارجی ایران و به تبعش در کنار اون دو روندی که در 40 سال اول ما داشتیم،
برقراری روابط مسالمت آمیز با سایر کشورها هم یک روند غالب بوده که محمد اعظم رهبری این رو در این جمله‌ای که اینجا مشاهده می‌فرمایید مرغوم فرمودند. مسئله دوم این هست که ما این روندی که در 40 سال گذشته داشتیم چه پیامدی برای ما داشته، که وضعیت این گونه هست که اگر اون روندی رو که ما داشتیم تا الان این روند پیامدهای مثبت برای ما داشته باشه، یعنی در واقع غلبه مزایا بیشتر باشه، خب غالبا اون روند رو ما باید الان ادامه بدیم. برمیگرده به الزاماتی که در گام دوم هست. اگر این پیامدها منفی بوده ما باید برگردیم و روند گذشته رو تجدید نظر بکنیم. این رو هم در بیانیه گام دوم به ویژه هم مقام معظم رئیس در سخنان
در واقع مراسم های دیگری که داشتن و سخن هایی در جای دیگر داشتن بیاناتشون مطرح فرمودن. ما چند مورد رو به عنوان این روند غالب به عنوان پیامه در روند در نظر گرفتیم که جلوگیری از سلطه قدرت‌های خارجی بر کشور یکی از این موارد هست که دیگه من جملاتی که انتخاب کردم از بیانیه رو نمی‌خونم. شکل‌گیری نظام بین‌الملل سه‌قطبی و دوگانه اسلام و استکبار توضیحات زیادی داره که من از این می‌گذرم که یه استدلال علمی پشت در این مسئله هست که با وقوع انقلاب اسلامی ایران که نظام بین‌الملل دوقطبی بود چگونه این نظام رفت به سمت نظام سه‌قطبی و بعد از فروپاشی شوروی رفت به سمت دوگانه اسلام و استکبار. اگر لازم شد من در توضیح خواهم داد. تبدیل ایران به کشور در حال توسعه که این رو هم محمد مریف فرمودن که انقلاب ایران به یک انحطاط خارج پایان داد، ما به شدت عقب مانده بودیم و بعد در مسیر پیشرفت قرار گرفتیم. تغییر در موازنه قدرت در منطقه غرب آسیا باز به عنوان یک پیامد دیگر این روند هست. شاخصه های این تغییر گسترش حضور قدرتمندانه ایران در غرب آسیا، اینا همه کد داره، تحرک جدید نهضت بیداری اسلامی بر اساس الگوی مقاومت، شکست سیاست های امریکا در منطقه غرب آسیا از در واقع مواردی هست که این پیامد روند هست. ممکنه که حالا در انتقادی که به این بحث داشته باشه پیامدهای دیگری هم برای این روند ما در نظر بگیریم، اما اون چه که از دیدگاه مقام معظم رهبری به ویژه در بیانیه رو تاکید شده معطوف به پیامدهایی است که بسیار سرآمد است در این گام اول. بنابراین ما با توجه به اون روند و با توجه به این پیامدها الزامات سیاست خارجی ایران در گام دوم مشخص میشه. بعد مرحله سوم پیشران ها هستند. به عبارت دیگر پیشران ها شتاب دهنده روند ها هستند. آنچه که در گام دوم باید حفظ بشه و در واقع کمک کننده و شتاب دهنده این روند موجودی است که در گام اول برداشته شده. آموزه های انقلاب اسلامی که بسیار زیاد هستن و محمد اعظم رهبری هم در بیانیه روی تأکید فراوان کردن و معطوف میشه به یک سری آموزه های عامی که بخشی از آنها جهان شمول هست، برخی از آنها هم معطوف به خود انقلاب ایران هست و ایران، اون آموزه ها ما به عنوان یک در واقع پیشران در نظر گرفتیم و حفظ اینها و تأکید بر این آموزه ها، مدیریت جهادی در خود در واقع هم سیاست داخلی و هم سیاست خارجی میتونه در واقع به عنوان پیشران باشه که در اینجا مقام معظم رهبری تاکید زیادی رو بر این مدیریت جهادی دارن هم در بیانیه و هم در بیانات جای دیگر خودشون که من اینا رو توضیح نمیدم. و یک در واقع پیشران دیگر برمیگرده به منابع انسانی به ویژه قدرت جوانان که مقام معظم رهبری اون مهمترین ظرفیت و امید بخش کشور رو نیروی انسانی و مستعد در نظر گرفتن. راهپیمایی اربعین رو هم من به عنوان چون از پیام خود رهبری گرفتم به عنوان یک پیشران در نظر گرفتیم، یعنی در این گام دوم انقلاب این راهپیمایی که محمد رهبری فرمودن که نشانه اراده الهی بر نصرت امت اسلامی است در رابطه با این. بعد موانع سیاست خارجی ما که ما باید اینها رو رصد کنیم، همچنان روی آن تاکید کنیم و در تقابل با اون و در مواجهه با اون
قرار داریم. در گام دوم همچنان ساختار نظام بین‌الملل سلطه، وضعیت نابسامان داخلی و عقب ماندگی به ویژه در گام دوم بیشتر بوده، الان کمتر شده، که اینها رو غالباً بی‌توجهی و غفلت از جریان انقلابی، این در واقع یک مسئله‌ای هست که در گام اول ما داشتیم که در بیانیه امام اعظم تاکید که و بدانید که اگر بی‌توجهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهه‌های تاریخ 40 ساله نمی بود، 40 سال اول نمی بود که متاسفانه بود و خسارت بار هم بود، بیشک دستاوردهای انقلاب از این بسیار بالاتر بود. این رو معظم رید در بیانیه در واقع رویدادهای مؤثر بر روند، رویدادها اون در واقع وقایع و مواردی هست، فقط تیترشو من دیگه تموم میگم، اون مواردی هست که در گام دوم اتفاق میفته و الان نشانه هاش وجود داره و سیاست خارجی ایران باید تو این معادله قرار بگیره. تأکید امام معظم رهبه بر فروپاشی ابرقدرتی امریکا یه رویدادی است که در آینده اتفاق میفته، که اینا در بیانیه اومده. تأکید امام معظم رهبری بر فروپاشی رژیم صهیونیستی یه کدی هست که امام معظم رهبری تأکید دارن در 25 سال آینده رژیم صهیونیستی نخواهد بود. همکاری راهبردی ایران و روسیه تا ائتلاف جدید، اینم یه بحث دیگری است. پیروزی نهایی محور مقاومت در آینده اتفاق میفته و همچنین در رابطه با آینده مطلوب تیترش یه دقیقه تمام بشه، تحقق تمدن نوین اسلامی آینده‌ای که باید به اون برسیم. خدمت شما عرض کنم که مورد بعدی تشکیل قطب قدرتمند جهان اسلام، آینده مرجح ماست که باید به اون دست پیدا بکنیم. دستیابی به جایگاه کشور توسعه یافته برای جمهوری اسلامی ایران باید برسیم. راهبردهای نیل ما به اون وضع مطلوب از دیدگاه مقام معظم رهبری، راهبرد اول واقع نگری و شناخت گذشته است، راهبرد دوم راهبرد انقلابی و عمل جهادی، راهبرد سوم از دیدگاه مقام معظم رهبری راهبرد مقاومت فعال، راهبرد بعدی درون نگری و بلفل کردن ظرفیت ها، راهبرد بعدی تدوین نظریه سیاست خارجی دولت انقلابی است. اینجا ما یه ضعف اساسی داریم که در بحث‌های تئوریک ما سیاست خارجیمون نظریه نداره، یعنی نظریه‌ای که مبتنی بر اون نظام انقلابی باشه و راهبرد دشمن شناسی و آخرین راهبرد هم معطوف میشه به راهبرد دیپلماسی و راهبرد که انواع دیپلماسی به ویژه دیپلماسی اقتصادی که خلع وجود داره و راهبرد خوشبینانه و امید به آینده در سیاست خارجی. این در واقع کدهاش همه وجود داره و من در اینجا آوردم و در پایان من اینجا یه جدولی رو طراحی کردم که در سطح ملی، در سطح منطقی، در سطح بین الملل این در واقع فرایندها و موارد چی هست و ببینید که اون قسمت جدول الزامات ما در سیاست خارجی ایران با توجه به روند، با توجه به در واقع پیامد روند، موانع روند، پیشرانها و با توجه به راهبردها و در واقع اون آینده مرجح چه الزاماتی رو ما در سیاست خارجی باید داشته باشیم که در جدول اومده. امیدواریم که اگر مقاله چاپ شد اساتید محترم حتما مطالعه میکنن و نقد اونها رو حتما لحاظ خواهیم کرد.
فرصتی نگذاشتم برای نقد، یعنی 10 دقیقه قرار بود صحبت کنم 15 دقیقه صحبت کردم. اگر اینجوری بشه قابلیت، یعنی اگه بخوام دوستان بزرگوار خواهش میکنم اون 10 دقیقه گفتن رعایت بشه. مقاله یک در حقیقت دارید این چاپ شده در اختیار دوستان هست، کلیت بحث رو و الا اگر بخواید مطرح صحبت بکنید راجع به مقاله خودم دو تا برنامه تلویزیونی، یعنی خلاصه خلاصش رو گفتم، دو تا برنامه تلویزیونی ضبط شد و بر 6 قسمت، یعنی نمیشه، یعنی 10 دقیقه شما متوجه هستیم در این حال باید مدیریت بفرمایید و 10 دقیقه بحث رو تمام بکنید. دوستان رو هم الان هیچ فرصتی نداریم برای نقد مباحثی که اینجا گفته شد، حتی تیتوار هم نمیشه. پس اجازه بفرمایید دیگه تشکر بکنیم از آقای دکتر ستوده و با احترامی که برایشون قائلیم میگیم که از اینجا باید شما جاتون رو به آقای دکتر رهدار بدید با صلوات بر محمد و آل محمد. بفرمایید. آقای دکتر قوامی دیگه شما تشریف بیارید سرتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من موضوع مقالم بررسی تجربه نظری عملی ولایت فقیه در گام اول هست به منظور کاربست اون در چهله دوم. چند تا نکته رو در چهله نخست در خصوص ولایت فقیه عرض کردم. نکته اول این که نظریه ولایت فقیه رو به مثابه یک تئوری برای عمل سیاسی دیدم و معتقدم که از این زاویه کمتر به این مسئله پرداخته شده و وقتی به مثابه یک عمل سیاسی تئوری عمل سیاسی دیده میشه به عنوان یه گفتمان برتر عملی حتی اگر نقدهای نظری داشته باشه تلقی شده است. آقای ریچارد رورتی یه تعبیری داره، میگه چه اتفاقی میفته که یک گفتمانی گفتمان برتر میشه؟ میگه گفتمان برتر دو تا ویژگی داره، یکی این که در دسترس عموم هست بیشتر از گفتمانهای رقیبش، دوم این که بیشتر از گفتمانهای رقیب به پرسشهای زمانه پاسخ میدهد و از این هر دوتاشون استفاده نمیشود که این گفتمان برتر در واقع پاسخگوی همه نیازهای زمان است، بلکه نسبت به همه گفتمانهای رقیب پرسش های زمانه رو بیشتر پاسخ میده. ما معتقد هستیم تئوری ولایت فقیه همچون ویژگی داشته، حتی اگر قادر به پاسخگویی به همه نیازهای امروزی ما نبوده، نسبت به همه گفتمانهای رقیب بیشترین پاسخ رو تونسته در اختیار ما قرار بده. تئوری عمل سیاسی ولایت فقیه باعث شده در چهله نخست ظرفیت استنتاق از دین حد اکثری بشه و این به نوبه خود منجر به بست نظری در حوزه فقه سیاسی شده است. دو تا تجربه باعث شده که به اصطلاح تئوری ولایت فقیه بیشتر بهش اقبال بشه. یکی تجربه تقریبا شکست الگوهای اسلام سیاسی در جهان تسنن که عمدتاً برایند اونها سر از تکفیر در آورد، به یکی هم تجربه شکست سیاست‌های گفتمان غرب در منطقه یا اصطلاحاً پیدا شدن دم خروس غرب در منطقه باعث شده که نگاه‌ها به سمت تئوری ولایت فقیه بیشتر بشه. سه تا کارویژه رو در نظام جمهوری اسلامی داشته در چهله نخست، سه تا کارویژه مهم رو. یکی پاسداری از اسلامیت نظام سیاسی کرده این نظریه، یکی پاسداری از حقوق ملت و البته رشد دادن به ملت و حقوق اونها، یکی هم پاسداری از رشد کشور و پیشرفت کشور. این گزارش خیلی مختصر من از تجربه کاربست نظریه ولایت فقیه در چهله نخست انقلاب بوده. کاربست این نظریه در چهله دوم یه ضرورت‌هایی رو داره. دو تا نکته رو اینجا اشاره می‌کنم. یکی ضروری است که ما به مسئله تقویت فقه سیاسی در چهله دوم بیندیشیم. اندیشیدن به تقویت فقه سیاسی چند تا الزام داره یا زیربحث داره. یکی مسئله گذار از فقه فردی به فقه حکومتی است، یکی مسئله امتداد اجتماعی دادن به گزاره‌های فقهی حتی فقه فردی است، یکی مسئله نگاه شبکه‌ای به دین و گزاره‌های دینی است، یکی مسئله اهمیت دادن به موضوع شناسی است که هر یک از اینا بحث‌های خاص خودش رو داره. به اختصار رد میشم. این مسئله اول، ضرورت اول. و ضرورت دوم برقراری ارتباط ارگانیک میان حوزه نظر یعنی حوزه علمیه و حوزه عمل یعنی دولت. معتقد هستیم که در چهله نخست ارتباط میان حوزه های علمیه و دولت حداقل ارتباط ارگانیک نبوده. چند تا الزام رو برای کاربست نظریه ولایت فقیه در گام دوم توصیه کردم یا برداشت کردم از فرمایشات حضرت آقا و بقیه بزرگواران. یکی مسئله لزوم هماهنگ شدن سطوح مرزبندی در الگوهای جریانات سیاسی با الگوی سطوح مرزبندی مقام معظم رهبری. یه توضیح خیلی مختصر بدم، برداشت حقیر این هست که تقریبا تمامی الگوهای سیاسی موجود در کشور منطق مرزبندی سیاسیشون تطبیق نمیخوره با منطق مرزبندی حضرت آقا، حداقل در سطح داخلی. حالا در سطح خارجی یه مقدار وفاق بیشتر هست، تقریبا اکثر جریانات سیاسی معتقد هستن که آمریکا دشمنه، اسرائیل دشمنه، غرب دشمنه، ایران باید به قدرت منطقه‌ای و جهانی تبدیل بشه. اما در سطح داخلی منطق مرزبندی هماهنگ با منطق مرزبندی در واقع شخص ولی فقیه نیست. نکته دوم، مسئله تأمل در الزامات بست تئوری ولایت فقیه در خارج از کشور. بحث‌های نظری تقریبا شده است که آیا ما میتونیم در یک زمان مثلا چند تا ولی فقیه در جهان اسلام داشته باشیم؟ آیا ما میتونیم مثلا به مسئله اعمال ولایت در حوزه تسنن اسلامی بیندیشیم یا نه؟ بحث‌های نظری در این خصوص صورت گرفته. بحث‌های عملیش مطمئن نظر بنده است که باید به الزامات عملی این بحث‌های نظری تأمل بشه. نکته سوم، مسئله تأمل جدی و البته هم نظری و هم عملی در حوزه فقه مطالبه‌گری در درون دولت اسلامی است. واقعیت قضیه فکر می‌کنیم که در چهله نخست این فقه خیلی امتداد پیدا نکرده و این باعث میشه که بی توجهی به اون ما جنبه مردمی به اصطلاح انقلاب رو از دست بدیم. نکته آخر هم مسئله توجه به فقه مقاومت به عنوان برند در واقع تمدنی، یکی از برندهای تمدنی جمهوری اسلامی است که البته این غیر از فقه جهاد هست. یه تأمل نظری مختصری مرحوم آیت الله آصفی در این خصوص داشتن، کتابی با عنوان پژوهشی در فقه مقاومت داشتن و دارن منتشر کردن. من به نظر من فقه مقاومت روی کردش در فقه روی کرد مقارن خواهد بود، مسئلهش مصلحت امت هست و نه ضرورتا منافع ملی، عقلانیتش عقلانیت فرامذهبی است. اقتضا داره که برای این کار ما الگوی مدیریت فقه امنیتی ولی فقیه رو به تفصیل در بیاریم. از تصریح عذرخواهی میکنم، فکر میکنم کمتر از 10 دقیقه شد حاج آقا. السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم. اگر دوستان راجع به بحث آقای دکتر رهدار نکته‌ای دارن ما خدمتتون هستیم. حضار محترم ناقدینی که در محضرشون هستیم اگر مطلبی دارن اول بفرمان، اگر نه که یه نقدی رو آقای دکتر رهدار، آقای دکتر سوزنچی به من گفتن که 3 از این مقاله مربوط به این کمیسیونه، چون این کمیسیون نهادهای علمی و بیانیه گام دوم با تاکید بر نقشه به اصطلاح جوانان هست. این نقد اولی که خب اینا مثلا فقط مال خودش و آقا جانی و یکی دیگه هم بود ستم بله آقای قمامی، این 3 بقیه رو خب همین نقد برای آقای دکتر رهدار هم مطرح میکنم. به خود من که پرسم انشاءالله آخر بحث عرض میکنم که چه ارتباطی داره مقاله من. اما آقای دکتر رهدار، ما بحث نهادهای علمی رو میخواستیم چیز کنیم و نقش اون رو میخواستیم تو این مقاله شما به چه چیزی از اون پرداخته شد؟ این نقد
پاسخ من این است دکتر جان که پارتی بازی کردید. مقالات اول نوشته شده، بعد عناوین کمیسیون ها انتخاب شده. یعنی ما روز نخست که نمیدونستیم که کمیسیون ما این هست دیگه. حالا میشد
من خودم هم هیچ مقصر میگفت که مقصر نیستم، بردن یه جای دیگه تقسیم کردن اینا رو گذاشتن و این تا یه جایی وارد هست، ولی در این حال ما اگر بخوایم یعنی گره بزنیم میتونیم، ولی خود ما هم میدونیم که گره زدن دیگه. این چه حالا آیه آجان نکته داشت بفرمایید.
چرا باشم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از ارائه مقاله جناب دکتر رهدار،
نکات خوبی بیان فرمودن. یه دو نکته به ذهنم رسید که حضرت علی بیان فرمودید. یکی فرمودید مرزبندی همه جریانات سیاسی در حوزه مسائل داخلی این مطابق منطق مرزبندی رهبری نیست. به نظر میرسه این نه اطلاق‌گویی خیلی مطابق با واقعیت جامعه امروز ما و جریانات سیاسی به خصوص انقلابی نیست. بله حالا یه مقداری ممکنه چیز داشته باشه، بعضی جاها ضعیف باشه، ولی معمولا ما جریانات همراه خیلی داریم، جریانات همراه قوی با منطق رهبری. یه جریانات دیگه هم البته فاصله دارن و همراهی نمی کنن. این یه نکته بود. این نکته هم فرمودید که شکست اندیشه اهل سنت، این به نظر میسه خیلی دقیق نیست. واقعا منطق اهل سنت در حوزه انقلابیگری اینها، اونا هم جریانات قوی بودن، در حال اونا هم یه مقداری افتخیز داشتن، ولی کن من جریان اخوانی جریان قوی است، هنوز هم وجود داره. نمیشه گفت اینا تجربه شکست خورده ای هست. این دوتا نکته خواستم از شما.
خواهش میکنم. در خصوص نکته اول فقط اشاره میکنم به منطق مدیریت بیت حضرت آقا. یک جای دیگه ای رو دوستان بفرمان که سطح تعامل با جریانات سیاسی در اونجا مدل منطق بیت داره تعامل میشه. در خود بیانیه گام دوم 7 مورد رو بنده استخراج کردم که حضرت آقا وقتی دارن توصیف میکنن چهله نخسرو، یه مثلا توصیف میکنن بعد میگن البته نه به این معنا. اون نهایی که دارن میگن برداشت های غیری است یا غلطی است که در چهله نخست از گفتمان انقلاب شده. آقا داره تذکر میده که در گام دوم اونجوری نشود. در خصوص شکست، من تعبیر من این بود، تجربه شکست جریان اسلامگرایان سیاسی در اهل سنت، کتابی داره آقای دکتر جمال سند رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک امارات با عنوان از سراب، و اونجا جریان‌های متعددی رو آورده در اسلامگرایان سیاسی اهل سنت و نشون داده که اونا چجوری دارن شکست میخورن. عمدتاً دو تا جریانن، اون مدلی که آقای رضوان السید تبیین میکنه، یکی جریانایی هستن که خروجیشون جریان تکفیر شده که خب شکست واضحه، یکی هم جریانی هست که حول جریان اخوان میتونن بچرخن که تجربه اخوان در مصر عملاً شکست خورد. ممکنه نظراً همچنان ظرفیت‌هایی رو داشته باشه که معتقدم داره، اما عملا تجربه اخوان در مصر به عنوان قلب این جریان در 15 کشور اسلامی جریان اخوان تجربه کرده الگوی به اصطلاح نظام سیاسی رو، از جمله در تونس الان که به محضی به قدرت رسیده اعلام سکولاریت کرد، یعنی در واقع قلب ماهیت داد جریان النهضه تونس. و خب یا مثلا تجربه خود آقای اردوغان هست که اگرچه اعلام سکولاریت آقای اردوغان نکرده، اما در درون نظام سیاسی داره عمل میکنه که قانون اساسیش لایک است. طبعا این منظور من از شکست یه همچون چیزی بود.
خیلی متشکر. دوستان اگر نکته‌ای دارن بفرمایید. بفرمایید.
در سال اول نهادهای خصوصی مردمی که بدون هیچ انتظار مثلا مالی که در اون برمان دو جاز بود، ولی الان کمرنگ شده. برای این
بله، در خصوص نکته اول که نهادهایی مثل بسیج اینا کمرنگ شدن، یه اصطلاحی رو فوکو مطرح میکنه و بعداً در حوزه علوم سیاسی اینا هم به صورت گسترده به کار گرفته شده که کمرنگ شدن غیر از منتشر شدنه. نگاه اوقات یه مسئله پنهان میشه اما منتشر میشه. من معتقد هستم کارکردها و کارویژه‌های نهادی مثل بسیج پنهان نشده، منتشر شده و اتفاقاً به دلیل فراگیرتر شدن دیده نمی شود. این نکته اول. نکته دوم در خصوص رابطه فقه و مواردی که ممکنه مثلا فطرت گریز باشه، یه نقدی من حس می کنم که فقه موجود ما کمتر ازش حالا تلخ هست ولی کمتر بوی عقل میاد. و البته همه باید تلاش بکنیم که در چهله دوم فقه و عقل و عقلانیت دو مفهوم پیوند خورده‌ای بشن، که ملت مردم وقتی نام فقیه و کلمه فقه رو میشنوند استشمام عقل و عقلانیت بکنند. حالا عقل البته در مصادیق مختلف و جاهای مختلف به صورت مصلحت اندیشی عمل میکنه، مدرج هست، یک جاهای آگاهانه به اصطلاح در اولویتش اقدام نیست، یعنی چشم پوشی میکنه. ممکنه مثلا نمونه که حضرت علی فرمودید یکی از اونها باشه.
خیلی متشکر از همه های دکتر رهدار و هم دوستانی که بحث کردن، متشکریم. مقاله بعدی
خیلی ممنون،
عنوانش هست الزامات کارآمدی فرهنگی دولت اسلامی در گام دوم انقلاب، از دیدگاه مقام معظم رهبری متظله العالی، خانم دکتر رقیه جاویدی. صلواتی عنایت بفرمایید خدمت شما. بله
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه اساتید گرامی و فرهیختان گرامی که در این جلسه حضور دارن. موضوع مقاله من الزامات کارآمدی فرهنگی دولت اسلامی در گام دوم انقلاب از دیدگاه مقام معظم رهبری هست. حالا با توجه به همین موضوع، سوال اصلی که مطرح میشه این هستش که کارآمدی فرهنگی دولت اسلامی در گام دوم انقلاب از دیدگاه مقام معظم رهبری از چه شاخص‌ها، مؤلفه‌ها و الزاماتی برخوردار هست. حالا این مقاله به دلیل اینکه تحقیقات اکتشافی بوده و می‌خواستیم استخراج نظریه از داده‌های خام داشته باشیم، نظریه به اون معنای دقیق رو نداره. مسئله پژوهش من از اونجا شکل گرفت که وقتی من بیانیه رهبری رو در گام دوم انقلاب که بیانیه رهبری در 40 سالگی انقلاب که ارائه فرمودن رو مطالعه کردم، بعد از اینکه حالا رهبری دستاوردهای انقلاب رو برمی‌شمارن، به گام‌هایی که باید برداشته بشه اشاره می‌کنن که به مراحل خودسازی، جامعه‌سازی و تمدن‌سازی اشاره کرده بودن. در سخنان رهبری وقتی جستجو کردم در سال‌های قبل، دیدم ایشون 5 فرایند برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی ترسیم کردن که از انقلاب اسلامی شروع میشه، به نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و در نهایت به تمدن اسلامی ختم میشه. و ایشون در بیاناتشون فرمودن که ما الان در مرحله تشکیل دولت اسلامی هستیم و باید الان یک دولت اسلامی تشکیل بشه که بعد با توجه به اون دولت اسلامی جامعه اسلامی و بعد تمدن اسلامی تحقق پیدا کنه. بعد در سخنان ایشون که جستجو انجام دادیم متوجه شدیم که ایشون شاهرگ و روح و اون پایه و اساس دولت اسلامی رو عرصه فرهنگی دونستن. در واقع ایشون به این مسئله قائل هستن که درسته که فعالیت های یک دولت و یک نظام سیاسی در عرصه های مثلا سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شکل میگیره، اما اگر بخوام یک به سلام نظام اون پویایی خاص خودش رو داشته باشه، بستگی به اون نحوه فعالیت های سیاسی و اقتصادیش داره که این متأثر از اون فرهنگی هستش که اون جامعه داره و اون نظام سیاسی بر پایه اون شکل گرفته. به این جهت ما این موضوع رو انتخاب کردیم که عرصه به سلام فرهنگی دولت چه الزاماتی باید داشته باشه که کارآمد باشه و بتونیم ما دولت اسلامی رو شکل بدیم. حالا من از تعریف مفاهیم میگذرم به دلیلی که فرصت نیست. روش پژوهشی که ما اینجا انتخاب کردیم تحلیل مضمون هست. به این جهت این روش رو انتخاب کردیم که در واقع یک روش کیفی هستش که ما میتونیم از درون داده های خام به اصطلاح مفاهیم رو استخراج کنیم، اون مفاهیم رو پرورش بدیم و بتونیم بر مبنای اون مفاهیم تحلیل بکنیم. انعطاف پذیری این روش باعث شد که ما این الگو رو انتخاب بکنیم که بتونیم ازش یک الگویی از فرمایشات مقام معظم رهبری استخراج بکنیم. در ابتدا خب ما اومدیم مفاهیم مثل کارآمدی، دولت و فرهنگ رو از سخنان مقام معظم رهبری از واژه زمان 1159 تا 98 رو جستجو کردیم و در نرم‌افزار مکس کیودا کدگذاری کردیم. در مرحله اولیه ما به 24 مفهوم که با تکرارش به 60 تم در واقع میشد دست پیدا کردیم. وقتی که با توجه به حالا فرمایشات مقام معظم رهبری و ساختار کلی که بر فرمایشات ایشون حاکم هست این تم ها رو ساختار دادیم، به 3 تم اصلی و 1 تم مرکزی دست پیدا کردیم که حالا تم های اصلی ما در این مثلا 60 تمی که ما استخراج کردیم، شاخص های وجودی کارآمدی دولت با 9 تم فرعی که با تعداد فراوانیشون میشن 17 تا، شاخص های عدمی کارآمدی فرهنگ دولت که با 5 تم فرعی که با فراوانی میشن 9 تا، و راهبردهای دستیابی به کارآمدی فرهنگ دولت که با 10 تم فرعی که تکرارشون با تکرار میشن 34 تم. همونطور که در شکل مشاهده میکنید تم اصلی ما به سه هسته مرکزی همون الزامات فرهنگی دولت هستش که 3 تا تم اصلی این رو ساختار میدن و 60 تم فرعی هم اونها رو صورت بندی میکنن. ما در تم به سه اصلی شاخص های وجودی کارآمدی 17 تا تم فرعی داریم که حالا با تکرار فراوانی ما بخوایم بیشترین تعداد رو در نظر بگیریم، بهره‌گیری از رسانه برای ایجاد امید و اخلاق در جامعه و توضیح دادن به مردم بیشترین فراوانی رو در شاخص‌های وجودی کارآمدی فرهنگ دولت داره. حالا با توجه به اینکه ما مثلا عصر اطلاعات هستیم، فناوری و اطلاعات هستیم، رهبری در سخنان اخیرشون به بهره‌گیری از رسانه برای ایجاد امید و اخلاق در جامعه و فرهنگ سازی خیلی اشاره کردن. بعد تم فرعی ما با توجه به فراوانی حفظ فرهنگ اسلامی و انقلابی در کشور هست، پیرایش چهره فرهنگی کشور به چهره نورانی اسلامی و اخلاقی، حفظ اقتدار فرهنگی کشور، رشد مجموعه فرهنگی خودجوش مردمی و انقلابی، گسترش تولیدات فرهنگی سالم در زمین‌های مختلف، تبیین، تصویر و انفاذ فعالیت‌های فرهنگی انقلاب اسلامی، حمایت از شورای عالی انقلاب و حفظ و گسترش زبان فارسی به عنوان عامل انتقال فرهنگ رو ما تم‌های فرعی هستش که متصل به شاخص‌های وجودی کارآمدی دولت است. توی بحث تم‌های فرعی که برای شاخص‌های عدمی میتونیم نام ببریم، رهبری مقابله با تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی و تقابل با جنگ روانی دشمن رو بیشترین تعداد فراوانی هستش که اشاره کردن که اگر دولت بخواد کارآمدی در عرصه فرهنگی داشته باشه بعد با این دو مقوله مقابله داشته باشن، و نبود رخنه فرهنگی در جامعه. ایشون معتقدن که رخنه فرهنگی حتی از رخنه اقتصادی بدتره، چون رخنه اقتصادی رو ما میتونیم با حالا یارانه و سبد کالاها مقداری جبران کنیم، ولی اگر رخنه فرهنگی در جامعه به وجود بیاد با هیچ چیزی قابل جبران نیست. عدم رواج فسادهای اخلاقی و رواج منکرات، عدم تولید و رواج متاع و کالاهای مضر فرهنگی. در بحث رابطهای دستیابی به کارآمدی فرهنگی، بیشترین فراوانی که رهبری خیلی تاکید میکنن که اگر قرار باشه که ما کارآمدی فرهنگی در دولت اسلامی داشته باشیم، ترسیم نقشه مهندسی فرهنگی کشور به اجرای اون هست. و در جاهای مختلف مخصوصا وقتی که حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی روشون تنفیذ کردن به این امر خیلی اشاره کردن، و در حکم‌های بعدی هم گفتن که من چندین بار درخواست داشتم که مهندسی فرهنگی کشور یک نقشه‌ای براش ترسیم بشه، یک الگوی ترسیم بشه، و هنوز اون الگو ارائه نشده. راهبرد دومشون لزوم مدیریت فرهنگی بر اساس مبانی انقلابی و ارزش‌های اسلامی هست که با تعداد فراوانی 5 بیشترین راهبرد رو ایشون بر این مورد دونستن. تقویت روحیه ایمان، ایثار و فداکاری در جامعه، ایجاد نشاط و ترویج امید به آینده، تقویت فرهنگ ملی و اسلامی، ارتقای فرهنگ و فکر و عمل دینی، لزوم بکارگیری جوانان مؤمن و انقلابی به عنوان عاملان فرهنگی، ایجاد شبکه ملی اطلاعات و مدیریت فضای فرهنگی کشور. حالا این شبکه مزامینی هستش که با توجه به اون 60 تم فرعی و 3 تم اصلی ما اینجا ترسیم کردیم. بنابراین توی این مقاله ما به این نتیجه رسیدیم که از دیدگاه مقام معظم رهبری در اون استراتژی‌های کنش تعاملی که دولت اسلامی داره، شاخص‌های فرهنگی اهمیت و جایگاه خاصی به لحاظ برد عملیاتی و تاثیرگذاری در سایر شاخص‌ها و مؤلفه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی داره. ایشون به هر حال هویت شناسنامه و روح هر جامعه و دولتی رو اون فرهنگ و ارزش‌های فرهنگیشون میدونن و معتقد هستن که بیشترین سرمایه‌گذاری دشمنان بر روی فرهنگ بوده و اگر فرهنگ یک کشوری دچار انحطاط بشه و هویت فرهنگی مردم متزلزل بشه، حتی در عرصه بین‌الملل هم ما نمیتونیم اون برد عملیاتی داشته باشیم و دولت کارآمدی داشته باشیم. حالا یافته ها هم که مشاهده میکنید توضیح دادم که ترسیم نقش مهندسی کشور بیشترین فراوانی رو در سخن رهبری داره و بهره‌گیری از رسانه برای فرهنگ سازی. بله، بنابراین اگه ما بخوایم شاهد کارآمدی فرهنگی دولت اسلامی باشیم، باید شاخص‌های وجودی فرهنگی در دولت تئوریزه و مکانیزه بشه، از شاخص‌های عدمی پرهیز بشه و نسبت به اون مقابله صورت بگیره و راهبردهای تحقق کارآمدی از دیدگاه رهبری نسب العین دولت قرار بگیره و تلاش جدی در این زمینه صورت بگیره. در نتیجه چنین کنش تعاملاتی در عرصه فرهنگی دولت هست که ما شاهد دولت اسلامی هستیم که سومین حلقه وصل انقلاب و نظام اسلامی به جامعه و تمدن اسلامی در گام دوم خواهد بود. حالا روایی پژوهش ما برای که مطمئن بشیم که یافته هامون دقیق هست، هم تطبیق با خطوط کلی اندیشه امام و رهبری انجام شد و هم که از اساتید در کدگذاری و تحلیل تفسیرها مشورت گرفتیم و مقاله رو جهت تایید به اساتید ارائه دادیم. خیلی ممنونم.
خیلی متشکر از خانم دکتر جاویدی، در خدمت اساتید هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از مقاله ایشون که واقعا زحمت کشیدن. من تا اون نکته که من به ذهنم رسید توی فرمایشات ایشون این بود که آیا واقعا روش تحلیل مضمون برای رسیدن به اینجور نتایج جواب میده؟ ببینید، همون اون جایی که ایشون دارن تو فضای یافته ها وارد میشدن، همین الان از خودمون سوال کنیم شاخص های وجودی کارآمدی فرهنگی دولت آیا واقعا بهره‌گیری از رسانه شاخص بهتری است برای کارآمدی فرهنگی در قبال حفظ فرهنگ انقلابی اسلامی؟ یعنی همین الان شما سوال کنم میگن که کدوم از این شاخص مهمتری است برای کارآمدی دولت؟ این که از رسانه خوب بهره‌گیری میکند یا اینکه فرهنگ انقلابی اسلامی رو حفظ کرده؟ یا مثلا تو محور بعدی راهبردهای دستیابی به کارآمدی فرهنگی، دستیابی به کارآمدی، یکش ترسیم نقشه مهندسی بود، دوش لزوم مدیریت فرهنگی بود. آیا نقشه ترسیم کردن کار مهمتری است برای دستیابی یا مدیریت فرهنگی داشتن؟ من تلقیم این است که تحلیل مضمون چرا اینجا جواب نمیده، چون مسائل مختلفی هست که تو بیانات موجب میشود که بسامد تعداد عبارات مثلا رهبر یا هر کس دیگه زیاد و کم بشه، در حالی که واقعیت اینجور نیست. مثلا یکی از ساده ترین نمونه هاش تو آخری به نظر من، حدس من این است، به خاطری که خیلی وقتا مسئولین گوش نمیدن، میشه این مرتب میگه نقشه رو پیگیری کنید، نقشه رو پیگیری کنید. معنیش این نیست که نقشه رو پیگیری کنید مهمتر از این است که مدیریت فرهنگی انقلابی داشته باشید. نه، معلومه اصلا نقشه به خاطر مدیریت است، نه اینکه اونوری باشه. ببخشید استاد.
حالا من با توجه به حالا تخصصی که خودم دارم به نظرم میرسه که نقشه مهمتر از مدیریته، چون اگر مدیریت قرار بود که منجر به کارآمدی فرهنگ دولت بشه تا الان انجام شده بود. مدیریت ما بعد طبق چه اصولی داره انجام میشه این مشخص نیست. اگر ما یه نقشه راهی داشته باشیم که این پراکنده کاری ها صورت نگیره، بتونیم بر اساس یک اسلوب و الگویی به اصطلاح مدیریت خودمون رو شاخص بندی کنیم، به نظر من به این قضیه ختم میشه. و اگر رهبری روی قضیه تأکید کردن و تکرار کردن به جهت مهم بودن اون هست. حالا این برداشتی بوده که من از سخنان رهبری داشتم و به اصطلاح تو پژوهشم بهش دست پیدا کردم. حالا باز نظر اساتید محترم برای من.
اگر دوستان دیگه غیر از این نکته که فرمودن های دوستان جی و خانم جاویدی پاسخ گفتن، نکته هست در خدمت دوستان باشیم؟
با توجه به روشی که گرفتن به عنوان در واقع تحلیل مضمون، همه میدانیم که یه سری مزایایی داره، یه سری معایبی هم داره. من فکر میکنم تو پردازش اگر ایشون اون معایب این روش رو هم در واقع در نظر میگرفت و اون تحلیلش رو با توجه به اون
در واقع اون روایی که بر اساس اندیشه محمد رهبری هست و همچنین امام راحل هست، اونجا یافته‌هاتون رو یه اختیاری به خودتون میدادید که دستکاری میکردید بهتر بود. مثلا ما با توجه به همین یافته‌هایی که ایشون به دست آورد نشون میده که بیس ما فرهنگه. اینو در واقع ما روایش رو داریم، از طریق همین تحلیل مضمون به دست میاد. اما این کال راهبرد ما چیست و واقعا اولویت این شخصا کدوم هست، این قاطعا این روش جواب نمیده.
خیلی متشکرم. من فقط چون فرصت نیست در خدمت های دکتر رجبی باشیم، یک نکته کلی راجع به این روش ها در علوم انسانی دارن میگن من عرض بکنم که به یک نوعی متاسفانه ما در زمین دیگران اصلا این روش ها و این مباحث مبتنی بر اون مبانی فکری که هستن خب به حساب مسانخت با ما دارد و مباحث ما دارد. یه بحث جدی اصلا بحث، حالا آیه دکتر سوزنجی اینجا سوال کردن، آیه دکتر آقاجانی فرمودن که بحث مبنایی، واقعا بحث مبنایی تو بحث های روش اساساً. حالا من از شوخی این دو تا بزرگوار این جدی رو عرض می کنم که ما در علوم انسانی اساساً، ما حداقل تو بحث های علوم اجتماعی که خودمون درگیرش هستیم، بالاخره باید یه جا تکلیف این مباحث مشخص کنیم که تا اینجور اتفاقات میفته بیاییم بر اون، این رو باید مشخص کنیم، یا روش های خاص خودمون رو تولید بکنیم و اصطلاح بر اساس اون و تکیه بر اون تحقیقاتمون رو شکل بدیم، یا اگر میخوام اینا رو بپذیریم اون وقت یه این بحث مباحث مداد جای گفتگوی شده. من تشکر میکنم از دکتر خانم دکتر جاویدی، محبت کردم و در خدمت آقای دکتر جا رجبی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه بحثمو شروع کنم دو تا مقدمه رو طرح میکنم که پیشاپیش جلوی نقد ها رو گرفته باشم. اولیش ناظر به همین نکته ای که ناظر به مقاله جناب دکتر رهدار اشاره کردن، بنده نقشی ندارم در حضور در این کمیسیون و ارائه مقاله، عنوان مقاله این بوده و چینش بحث از ناحیه دوستان به این شکل سامان پیدا کرده. اما به گونه ای می شود ارتباط با این کمیسیون نیز برقرار کرد و اون نقش جدی است که مقام معظم رهبری در بیانیه برای جوانان به خصوص در بخش‌های پایانی بیانیه قائل میشن، از جمله در حوزه بحث علم و تحول مباحث علمی که علوم انسانی یکی از این بخش‌ها میتونه باشه. نکته دوم، ممکنه برای بزرگواری این نکته و هم برای مقاله حقیر هم برای دیگر دوستان پیش بیاد که عنوان بیانیه اینجا شاید شکل سوری داشته باشه. در خیلی از مقالات منم تورق میکردم، بسیاری از مقالات شاید اشاره به بیانیه رو کمتر داشته باشن، ولی ببینید بیانیه چون یک نقشه راهه، یک سند مهم و جدیه، کافیست که مقام معظم رهبری یک گریزی، یک اشارهی داشته باشن و همین سبب بشه مقالات متعدد و کتابها و مباحث بسیار عدیده ای رو به دنبال خودش بیاورد اون نکته، از جمله بحث علوم انسانی و تحول در حوزه علوم انسانی. با تعبیر علوم انسانی در بیانیه ما به شکل مستقیم نکته ای نمی بینیم، اما همین که مقام معظم رهبری اشاره به علم و تحول علمی می کنن قطعا یکی از مباحث علوم انسانی است. با مبانی حاکم بر بیانیه، چه به شکل درون متنی و چه به شکل مبانی حاکم بر خود اندیشه های مقام معظم رهبری، میتونیم به راحتی بحث علوم انسانی و تحول علوم انسانی رو دنبال کنیم که اینا دیگه بحثایی نیست که من اینجا بخوام اشاره کنم و گریزی به این بحث داشته باشم. حضرت آقا در منظومه فکری خودشون چه در طول دوران رهبری و چه قبل از رهبری بحث بومیسازی علوم انسانی و تحول در علوم انسانی رو به عنوان یک امر ضروری و جدی دنبال کردن و عواملی رو برای بحث ضرورت و تحول اشاره میکنن. من فقط به عنوان فهرست چون فرصت نیست اینا رو میگم، در مجموعه چند کاری که حقیر دارم در حوزه علوم انسانی انجام میدم اینا رو مفصل توضیح دادم، از جمله در همین مقاله هر کدوم رو با توضیح پاراگرافی آوردم. بحث جبران عقب ماندگی علوم انسانی موجود، یعنی قطعا علوم انسانی موجود از نظر ما مذهب بری دارای آسیب و اشکال و یک تحول جدی رو میطلبه. بحث اداره و مدیریت کشور با علوم انسانی موجود که نیازمند تحول به یک علوم انسانی مبتنی بر مبانی دینیه. بحث آسیب‌هایی مانند مبتنی بر جهانبینی غربی بودن علوم انسانی موجود، مبتنی بر تقلید و ترجمه گرایی بی‌رویه علوم انسانی موجود، بحث بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به معارف اسلامی در علوم انسانی موجود، هلوش 18 مورده که مقام معظم رهبری تحت عنوان آسیب‌های جدی علوم انسانی مطرح می‌کنند. از این جهت ضرورت جدی برای بحث تحول در علوم انسانی ایجاب میکنه که ما این مسئله رو به شکل جدی دنبال کنیم. اما در بحث تحول بایستگی هایی رو باید در نظر داشت که من اینو از منظر اندیشه های مقام معظم رهبری وقتی دنبال کردم دیدم به چند نکته جدی حضرت آقا اشاره میکنن. یک، بحث جامعیت دین در تأسیس علوم انسانی اسلامی است. قطعا دین اسلام به عنوان دین جامع به بسیاری از مسائل مورد نیاز بشر اشاره کرده. البته اشاره میکنم وقتی میگیم جامعیت دین، نگاه حد اکثری به معنای فرهنگستانی منظور ما نیست. جامعیت دین به معنای نقل محوری و نسل محوری مد نظر ما نیست. مقام معظم رهبری اشاره میکنن با مراجعه به نصوص دینی، با استخراج و استیاد و روش بسیار غنی و محکم اجتهاد، می توان به بسیاری از مسائلی که ولو مستقیم در دین اشاره نشده باشه اموری را اخذ کرد و به دست آورد. من به عنوان نمونه این فرمایش مقام معظم رهبری رو می خونم که اشاره می کنن در فقه، جامعه شناسی، سیاست و غیره، تعبیر خود مقام معظم رهبریه، می توان با روش اجتهادی اصلاحات اساسی و بنیادین در این حوزه صورت داد. بحث توجه جدی به قرآن و تأسیس علوم انسانی قرآن بنیان یکی از مسائل جدی است که مقام معظم رهبری مد نظر داره و از این جهت توجه به قرآن به عنوان کتاب اصلی ما مسلمین توجه جدی رو در حوزه تحول علوم میطلبه. اشاره کردم به بحث اجتهاد. عنصر اجتهاد به تعبیر مقام معظم رهبری در نه تنها فقه بلکه در همه حوزه علوم انسانی نقش جدی و مهمی رو داره. ایشون به صراحت اشاره میکنن شیوه موجود در فقاهت شیوه بسیار رسایی است و این منبع عظیم که در اختیار ما است و دستاوردهای فکری گذشتگان مواد اولیه است برای تحول جدی در حوزه علوم انسانی. در کنار این بایستگی ها، یعنی توجه به قرآن کریم و بحث عنصر اجتهاد، نبایستگی ها و اموری که در حوزه علوم انسانی باید اونها رو حتما از نظر دور داشته باشیم و مد نظر مقام معظم رهبری است. یکی از جدی‌ترین بحث‌ها بحث دوری از تهجر علمی است که حضرت آقا نه تنها در حوزه علوم انسانی بلکه در حوزه حتی علوم طبیعی و تجربی هم مد نظر قرار میدن و اشاره میکنن. بحث این جمله معروف مقام معظم رهبری شنیدیم که ایشون اشاره میکنه ما دانش آموزان خوبی هستیم اما همیشه دانش آموز باقی نمیمانیم، که این در حوزه بحث علوم انسانی هم بسیار جدیه. بحث استفاده صحیح از تراث گذشته، البته باقی نماندن در تراث، هم از نکاتی است که ایشون در حوزه تحول علوم انسانی مد نظر قرار میدن. و نهایتاً پرهیز از آنارشیسم علمی که یکی از اموری است که حتما در بحث تحول علوم انسانی باید مد نظر قرار داد تا بتوان به علوم انسانی مد نظر انقلاب اسلامی در حوزه تمدن نوین اسلامی راه یافت و بدان انشاءالله رسید. خیلی خلاصه من ماحصل مقاله رو که در حجم 10,000 کلمه بوده اشاره کردم تا انشاءالله به اصل مقاله مراجعه بفرمایید و اونجا اصل مطالب مشاهده بشه.
با تشکر از آقای دکتر رجبی در خدمت دوستان هستیم. ایشون البته یک دقیقه وقت هنوز داشتن، این رو به همون بحث نقدش 6 دقیقه فرصت دارن دوستان. اول خدمت سروران عزیز اگر نکته دارید بفرمایید.
بحث تحول در علوم انسانی بحث گسترده و
اشاره کردم آقای دکتر، پیش هم اشاره کردم که اتفاقا من شواهد بیانیه رو آوردم تو بحث علم و تحول علمی که مقام معظم رهبری اشاره میکنن، از اون میشه به راحتی استیاد کرد که این مسئله تحول علم یکی از بحثایی است که باید در نظر داشت. عرضم به خدمت شما، من از دو مسئله گریز زدم به این قسمت. یکی این بحث تحقق تمدن نوین اسلامی که در بیانی اومده و قطعا یکی از ارکان جدی در تمدن بحث علم، 5 عنصر و شاخصی که در تمدن لازم میشه یکیش علم، اما کدام علم بحث جدی است. با مبانی فکری مقام معظم رهبری قطعا علوم انسانی موجود در بحث تمدن نوین اسلامی نمیتواند لحاظ شود، اگرچه استفاده می شود اما تحول بنیادین و جدی را می طلبد. و مسئله دیگر بحث خود علم که اشاره می کنند، الزامات جدی توجه به علم در دهه دوم یکی از بحث‌های بسیار مهمه. خب وقتی اینجا میگن علم فقط علم تجربی، حالا بگیم علم طبیعی مد نظر نیست، بحث فنی و مهندسی و پزشکی مد نظر نیست، قطعا علوم انسانی هم یکی از آنها خواهد بود.
اگر دوستان نکته‌ای دارن. خیلی متشکرم آقای دکتر رجبی. آقای رهدار بفرمایید.
ما که مسئله های تحول انسانی رو قرار تیز کنیم، تیز کردن به این معناست که به اصطلاح اینجوری بگم، آیا وقتی این نرسیده که ما حاملان علوم انسانی رو که معتقد هستیم که وارداتی هن و مسموم هستند رو مارکدار کنیم؟ یعنی کسی اگر در جمع ما مریض باشه ماسکش میزنیم با ترحم، هم یعنی عیب براش نمیده، میگیم یه در حال مشکل دار شده. اساتید علوم انسانی در داخل کشور من گناه نکردن که رفتن حالا درس خوندن، ولی در هر حال الان مسمومند. به لحاظ به اصطلاح اجتماعی ما چگونه به نظرم تا زمانی که ما بیایم اینجا بحثای نظری در باب تحول را بندازیم اما عملا اون اساتید بزرگوار رو به عنوان استاد بالا ببریم، یعنی اصلا یک کاری بکنیم که جایگاه اجتماعی اونا مشکل دار شه، یعنی مارکدار شیم، اونا رو مسموم معرفی بکنیم، البته همدلانه چون اونا زحمتی کشیدن. اینا این به نظر من تیز شه نقطه شاید.
من فقط برای تکمیل بحث شما میگم نکته مهمی است و آسیب جدی که در بحث تحول علم خود ما قومی ها مبتلای بهش هستیم و دچار یه آشوبی هم شدیم. واقعا بعد از 40 سال دیگه جایی نیست که بحث تحول علم به عنوان یک امر ضروری مجددا طرح بشه. ولی چه کنیم که ما چه در حوزه اجرا و چه در حوزه نظریه پردازی مخالفان جدی داریم و عملا کار به دست افرادی که باید سپرده بشه نمی شود. این یک. دو، مگر مقام معظم رهبری به عنوان رهبر انقلاب متصدی این مسئله است که به شکل جدی بیاد بگه آقا در این حوزه در این حوزه؟ این رهنمودهای جدی ایشونه که تا در حوزه فکری ما در حوزه علوم انسانی چه دانشگاه چه بحث حوزه ورود جدی پیدا کنن و به عنوان نمونه شکل عینی و انضمامی نشون بدن در حوزه جامعه شناسی، در حوزه علوم سیاسی، در حوزه علوم دیگر انسانی این تحولات جدی که شکل گرفته در این 40 سال به شکل جدی نشون داده بشه. فارغ از اون، خود بنده حقیر معتقدم که بحث تحول علمی با 1 دهه 2 دهه و 3 دهه شکل نخواهد گرفت. انصافا نیازمند قرون و اعصار است. در خود غرب واقعا 2-3 سده طول کشید تا فضای علم جدید غربی چه در حوزه علوم انسانی چه در علوم تجربی به این شکل پیش برود. ولی در همین انقلاب اسلامی به برکت انقلاب شهدا اخلاصی که بوده برکت‌های زیادی درست کرده و تحولی تو این دو سه دهه شکل گرفته با تمام مقابله‌هایی که من میگم در هم حوزه اجرا و هم در حوزه نظریه پردازی با این دیدگاه‌ها وجود داره.
خیلی متشکرم. آقای دکتر قمامی هم نکته‌ای داشتن. البته من قبل از که آقای دکتر قمامی بفرمایید من خودم هم در یه مصاحبه گفتم غرب دو روزه چیزاش شک نگرفت، ولی غرب یک چیزی رو فقیر بود که در جهان اسلام این فقر رو ما نداریم، اتصال به تراثی که ما متصل به تراث اسلامی هستیم، این زمینه بسیار قوی هست که ما بتونیم بسیار باید سرعت بیشتری داشتیم. بله من کان یورید هر سال دنیا نوتی منه، ولی من کان یورید هر سال آخر نزد فی هر سه، این زمانش رو کم تر خواهد کرد. آقای دکتر
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده استفاده کردم آقای دکتر، نکته در ادامه همین صحبت های دکتر رهدار عرض بکنم در مورد تیز بودن تحول در علوم انسانی. حالا بعد سلبیش اینه که خب ما حقیقتا باید موضع خودمون رو نسبت به دانش های اروپایی به خصوص دانش های اروپایی مشخص بکنیم، کامل بدون رو در بایستی باید در مقابل اونها صف‌بندی خودمون رو مشخص بکنیم، ولی از این سمت هم نباید دچار حداقل یک نوع فرمالیسم بشیم. ما مدت هاست که روی این نکته اتفاق نظر داریم که دانش اسلامی، علوم انسانی اسلامی باید از قرآن شروع بشود. یعنی این تأکید حضرت آقا هم نبود، با این حال همه بر این نظر اتفاق متفق بودیم، ولی همچنان گویا که فقط شعارش رو میدیم، یعنی اینکه از اینجا به جلو حرکت نمی کنیم. ما حداقل نقدی که من تو این چند تا در واقع ارائه‌ای که بود به ذهنم رسید اینه که هیچ کدوم از صحبت‌های حضرت آقا رو ما تئوریزه نکردیم. به نوعی بشه گفت خیلی بهترین کاری که انجام دادیم که بازگویی کردیم، یعنی صحبت‌های حضرت آقا رو ما دوباره اینجا اومدیم یکم تشریحش کردیم، توضیحش دادیم. تئوریزه نشده، صحبت‌های حضرت آقا باید ادامه داده بشه، یعنی باید یک نکته‌ای از نکات، چون متن بیانیه مجموعه متعددی از ایده هاست، یکی از اون ایده ها باید گرفته بشه و بس داده بشود. البته من اینو به صورت کامل نمیگم، یعنی به هر حال یه نقدی که کلا تو این مجموعه نشست ها وجود داره اینه که دچار یک نوع صورتگرای فرمالیسم میشود. عذر میخوام.
خب اگه وقت هست من پاسخ بدم.
میخواید از دو دقیقه
من
آقای دکتر نقدم
نمیدونم
به شما نبوده، ولی من کلی من در مورد همایش
مگر بناست در یک مقاله یا یک همایش و نشست تئوری پردازی به این شکل علوم انسانی به زعم بنده در اندیشه امام معظم رهبری از سنخ تأسیسی تو 20 دقیقه گفته بشه یا تو یک کتاب یا تو یک نشست و همایش گفته شود؟ این یه نکته. نکته دوم این که فارغ از اینکه این ضرورت شکل پیدا کرده و متوجهش هستیم، بنده میگم در منظور مقام معظم رهبری مشخصا نیومده بگه که آقا در تأسیس علوم انسانی از جهت روشی بله عنصر اجتهاد مطرح میشه، اما بحث اجتهاد واقعا نیازمند اینه که اجتهاد در حوزه جامعه شناسی به چه شکلی باشه، در حوزه علوم سیاسی به چه شکلی باشه و سایر اوزا. اصل این بحث در بیانیه و در فرمایشات مقام معظم رهبری اومده، ولی طراحیش و ایده پردازیش بشه با حفظ این مبانی به عهده همه ماست دیگه.
خیلی متشکرم از آقای دکتر رجبی.
5 تا مقاله داریم، ولی حالا یکی دوستان که مقاله داشتن تا تشریف بیارن، من یک گزارشی هم از مقاله‌ای که ارائه کردم رو عرض می‌کنم و تا اینکه دوستان آماده باشن ما در خدمت های دکتر آقاجانی خواهیم بود. یکی از مقالاتی که تو این پنل یا بهتر بگیم کمیسیون مطرح هست و قرار شد مطرح بشه، مبانی و عوامل تحقق تغییرات اجتماعی در بیانیه گام دوم انقلاب هست. ببینید تغییرات یک امری است اجتناب ناپذیر، یعنی در حوزه تغییرات اجتماعی اندیشمندان اجتماعی کمتر به این سوال پاسخ میدن که چرا تغییر، یعنی تغییر به دلایل هشتگانه ای که اونجا مطرح میکنن یک امریست اجتناب ناپذیر. که یکی از اون دلایل خود کنجکاوی انسان هست. آدم ها کنجکاون و کنجکاویشون دائما به هم این پیامد این کنجکاوی تغییرات خواهد بود. بنابراین در اصل تغییرات که یه امری است که اتفاق میفته کمتر یعنی مطمع نظرشون قرار میگیره، سوالات رو به سمت و سوی متعدد دیگه میبرن که شاید سوالات 14 گانه مطرح میکنن راجع به این. اون چه که در این مقاله حقیقی خواستم کار کنم که طبیعتاً 40 ساله بعدی را یک بحث با تغییرات ما سر و کار داریم، سمت سوی تغییرات هم باید مشخص بشه. این انقلاب اسلامی اصلا یکی از به اصطلاح مصادیق تغییر هست، اگرچه در کلان تحول میدانیم ولی تحول در درون خودش تغییرات متعددی داره. ما 40 سال قبل با تغییراتی مواجه بودیم، 40 سال بعد هم تغییراتی رو مواجه خواهیم بود. یکی از مباحث مهم در تغییرات اینه که مبانی این تغییرات چی باید باشه، بر چه مبنایی، بر چه چارچوبی میخواد استوار باشه. حالا فرق نمی کند هر جامعه ای و هر به اصطلاح مکتبی مسلکی این تغییر رو میخواد مطرح بکنه، مبانیش رو خواهد داشت. و بعد هم یکی از چیزهای مهمه در تغییر عوامله. خواستیم ببینیم که نظر و دیدگاه مقام معظم رهبری در حوزه تغییرات در حیث از حیث مبانی و عوامل چیه. تو این بیانیه حداقل اون چه یه بحث هست که ما اساسا دیدگاه آقا رو همونجوری که آقای دکتر قمومی مطرح کردن ما تئوری سازی بکنیم، ببین بر اساس مثلا تغییراتش دیدگاه نظری مقام معظم رهبری در حوزه تغییرات اجتماعی مثلا چی هست. یه بحثی کلان میشد بحث کلان، ولی خواستیم که در حیطه همین بیانیه ببینیم این بیانیه رو که 40 سال آینده رو داره ترسیم میکنه و تغییرات اون رو بر چه مبنای این تغییرات میخواد شکل بگیره، خیلی خوب و روشن و منقع خود حضرت آقا آوردن. مبنای ما اولا بحث انقلاب، و انقلاب یه موجود زنده است، یه موجودی که دائما تغییر را به اصطلاح تجربه خواهد کرد. مبناش چیه؟ 3 تا مبنای اساسی رو حضرت آقا فرمودن اینجا بحث بر مبنای عدالت، بر مبنای اخلاق و معنویت و بر مبنای استقلال. این مبانی اساسی بوده در این بیانیه اینجا اومده و مطرح کردن. بر بحث اخلاق، مبنای اخلاق و معنویت خیلی تکیه یعنی کلانی دارد میکند که ما تغییرات رو به هر به اصطلاح هر هزینه‌ای قرار نیست بکنیم. تغییری که میخواد اخلاق ما رو تحت شعاع قرار بده، معنویت جامعه را تغییر بدهد و اساساً چیز کند، اون تغییر را نمیپسندند و بر نمیتابد. انقلاب اسلامی بر نمیتابد. هر تغییری رو بله ما حاضر نیستیم که بیایم اتفاق بیفته بر نگاه سکولارا که نه این انسان هست و ذوق انسان هست و سلیقه انسان هست و عاطفه انسان و احساسات هر چه خواسته. نه، این خیلی بارز و روشن در این بیانیه مشخص که نه، ما بر مبنای اخلاق و معنویت تغییرات رو هم به رسمیت میشناسیم و هم این تغییرات رو تن میدیم و الا به هر نوع تغییری. عوامل رو هم اشاره کردن، من 4 تا عامل رو اینجا آوردم. یکی از عواملی که این تغییرات باید، حالا کیه که باید این عامل انسانی، خیلی تأکید دارن مقام معظم رهبری بر عامل انسانی و به ویژه بر جوان، که این جوان باید این به اصطلاح فرایند تغییر در فرایند تغییر قرار بگیره و خودش جزء عاملان اون باشه. بحث منابع هست که یه منابع عظیمی که جامعه ما داره بر اون مبنا، باید بر این منابع باید تاکید بکنیم، عوامل رو بر اساس او شکل بده. علم و پژوهش یکی از عوامل به اصطلاح تغییر هست که خیلی مفصل حالا من با آقای دکتر سنجی هم عرض کردم که حالا این مقاله ارتباطش چیه با این فضای چیز علمی و تولید، گفتم این یکی از مبانی که حضرت آقا بر بحث تغییرات برش تأکید دارن، مثل یکی از عواملی که برش تأکید دارن عامل علم و دانش هست، دانش و پژوهش هست. علم هم تو همین مراکز علمی، چه علمی؟ آیا علمی که میخواد از جای دیگه به حساب آریت گرفته بشه، یا اساساً در علم اگر شما استقلال نداشته باشید سلطه بر شما ایجاد خواهد شد و مشکلاتی خواهد شد و نمیتونید این تغییرات اون سمتی که خودتون میخواد پیش ببرید پیش ببرید. و عامل بعدی که چهارمی باشه بحث اقتصاد مقاومتی رو به اصطلاح آقا به عنوان یک عامل اساسی در تغییرات، این رو گفتم، این نکات رو گفتم در 5 دقیقه یا 7 دقیقه هم شد عذرخواهی میکنم، خواستم که توهینی نباشه خدمت دوستان. مطمئنا مطالب به اصطلاح نقادی زیادی میشه بر این بحث ها کرد، ولی یک اختراعی بود که میشه از دیدگاه مقام معظم رهبری این به اصطلاح مبحث نظریه در حوزه تغییرات رو مطرح کرد با تکیه بر نوشتهایی که در اینجا هست و ایشون در اینجا آوردن. این بحث رو ما در این بیانی در این مقاله مطرح کردیم. این فقط مقدمه بود، می‌خواستم که بحث دوستان آماده بشن برای استفاده کردن از مباحثی که آقای حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر آقاجانی مقاله نقش حوزه و دانشگاه در رویش و رشد اندیشه و عمل انقلابی نسل جوان، که مطمئناً این مقاله دیگه با تعبیر آقای دکتر سوزنجی به این پنل ارتباط دارد، حداقل چون مربوط به این قضیه هست. با یک صلوات به استقبال فرمایش آقای دکتر آقاجانی میشیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. این نکته ای را عرض کنم، بعد گزارش از مقاله تقدیم حضار محترم و اساتید معزز بکنم، و اون این که حضرت آقا یک بیانیه ای دادن و بیانیه‌های متعددی ذیل این بیانیه داره شکل میگیره و این یه آسیبی نشه خدای ناکرده که ما به بیانیه نوشتنها اکتفا بکنیم و توضیح و شرح بیانیه. پیشنهاد روشنی رو خواستم خدمت سروران عزیزیه که مسئولیتی هم دارن در این حوزه عرض بکنم، اون اینه که این بیانیه رو به خصوص با نگاه به دانشگاه و حوزه با دانشگاه‌های دیگه قم ما بشینیم یه جلسات همنشینی حتی با حوزه بشیم داشته باشیم در راستای انقلابی کردن هم فضای حوزه هم دانشگاه و هم نسل جوان جامعه، پیشنهاد مشخص. و اما اصل مقاله روش بعد رویش و روش خود تو مفهوم جدا از همه، هم ایجاد تفکر انقلابی و هم رشد تفکر انقلابی، هم رویش و هم رشد و تفکر انقلابی و عمل انقلابی با دو تا مفهومه اما به شدت در هم تنیده است و تفکیک هم گاهی مشکله، اما چاره‌ای نداریم، ما عمل انقلابی رو در ذیل تفکر انقلابی میتوانیم بازشناسی بکنیم و الا معنا نداره. عمل انقلابی یعنی چی؟ تا مایه‌های تفکر انقلابی نداشته باشه عمل انقلابی جایگاه خودش رو پیدا نخواهد کرد. برای فهم، برای ورود به بحث یه مقدمه‌ای رو عرض کردیم، یه مقدار مقدمم طولانی شد، بعدم پیشنهاد کردم عنوانم بس عوض کنیم، بذاریم مؤلفه های رویش و رشد، مؤلفه های تفکر و عمل انقلابی و عوامل و شرایط رویش و رشد. گفتن نه همین عنوان تصریف شد، گفتم خیلی خوب بیاد دیگه. حالا بنابراین این مقداری مقدمه طولانی شد، 10-15 صفحه شد، 10-15 صفحه هم اصل مقاله شد. ابتدا مقدمه اینه، مؤلفه های تفکر انقلابی چیست؟ مؤلفه های عمل انقلابی چیست؟ اینو با تأکید بر بیانیه گام دوم حضرت آقا و مفاهیمی که از صحیفه قابل استخراج بود انجام دادیم. سریع من عناوینو میخونم. اعتقاد اون مؤلفه ها در تفکر انقلابی اول عرض بکنم که بازشناسی بکنیم از کسانی که حرفشو میزنن ممکنه این مؤلفه رو باور نداشته باشن، برای ما مهمه. اعتقاد به جامعیت اسلام، که در دل این اعتقاد به جامعیت اسلام بنده اینو آوردم جدا نکردم، بخصوص اصل ولایت فقیه با تمام دلالت‌های سیاسی اجتماعی که داره. اعتقاد به مردمگرایی در متن جامعیت اسلام بیرون نیست. یعنی نگاه ما و امام به بحث مردم جمهوریت در متن اسلام تعریف شده. زمیمه بیرونی نیست که تفسیرش از جای دیگه، چون مردم سالاری و جمهوریت تفسیر میخواد. از متن آموزهای اسلام برمیاد. و این و بحث مردمگرایی، ارزش مردمگرایی، باور به مردمگرایی ذیل همین عنوان اعتقاد به جامعه اسلام آوردم. مؤلفه دیگه داره دیگه، من وارد نمیشم. باور به حفظ و حراست از انقلاب اسلامی. الان این بحث عرض کنیم که بیانیه گام دوم دو تا پیش‌فرض داره. یک، ما انقلابی هستیم. دو، میخواییم انقلابی باشیم. کسانی که انقلابی نیستن هیچ جدا هستن. کسانی که انقلابی هستن باید باور کنن گام دوم رو میخوان انقلابی باشن، بمانند. انقلابی میخوان بمانند. و الا کسی باورش نداشته باشه اصلا خارج از این حوزه ها و مقوله هاست. سه، نگاه به اینا مؤلف هاست. نگاه به انقلاب اسلامی در تراز جهانی و تمدنی. کسانی که نگاه بومی به انقلاب اسلامی دارن خارج از این خطاب بیانی هستن و رسالت بیانی رو نمیفهمن. کسانی که نگاه منطقی به انقلاب اسلامی هم دارن باز این خطاب بیانیه رو نمیفهمن. بیانیه رسالتش رسالت جهانی است، برای انقلاب رسالت جهانی قائل است. فهم این نکته در تفکر انقلابی مهم است. و باور به دو ارزش استقلال و آزادی خواهی در انقلاب اسلامی، باور به توانایی، امید، اراده ملی، داشتن روحیه جهادی برای رسیدن به پیشرفت. هفتم، باور به دشمن شناسی، باور به ستیز ذاتی اسلام با مستکبران عالم و حفظ هویت اسلامی و عزت ملی. کسانی که این باور رو ندارن اصلا نمیتونن تفکر انقلابی داشته باشن. کسانی که جمع میکنن اسلام رو با غرب گرایی و با سازش و با مذاکره با آمریکا و امثال اینا اصلا نمیتوانند باور انقلابی داشته باشن، اصلا بیانیه نمیفهمند. ستیز ذاتی تعبیری است که از هم از امام و هم از رهبری، ستیز ذاتی بین اسلام و دولت‌های مستکبر عالم. حالا میخوان هر کاری بکنن، مذاکره بکنن، هر کاری بخوان بکنن، مادامی که این مبنا رو نپذیرن از حوزه انقلابیگری خارجن. این هم یک جوانگرایی، یکی از خصوصیات مهم مؤلفه تفکر انقلابی. جوانگرا باید باشد، جوان را باید بفهمد. انقلاب یعنی حرکت، جوان یعنی نشاط، یعنی حرکت. اگر کسی هویت جوانی و جوانگرایی را نفهمد، قبول نکند، اصلا نمیتواند انقلابی باشد. انقلابی بودن همین یعنی نشاط جوانی. بنابراین اینم مهم از مؤلفه های تفکر انقلابی. اما ویژگی های عمل انقلابی سریع بخونم دیگه به اصل بحث برسم. عمل برخواسته از ایمان در چارچوب موازین اسلامی، در چارچوب قانون. عمل انقلابی خارج از موازین اسلامی و حقوقی و قانونی عمل انقلابی نیست. داشتن مدیریت جهادی و جهادگیری انقلابی، ساده زیستی و نفی خوی اشرافیت که بلای جان انقلاب ما شده است. شجاعت، صراحت، نفی خودباختگی در برابر دشمن، اینا مؤلفه های عملی است. دوری از افراط و تفرید، اقدام به موقع، آتش به اختیار بودن و فتنه ستیزی. اینها اون ما انقلابی اینطور میفهمیم. اگر کسی تو مؤلفه ها بحث داره باید بشینم بحث بکنیم. ما اینا مؤلفه هایی است که از بیانات حضرت آقا، چه در بیانیه، چه در فرمایشات دیگر، چه در مباحث حضرت امام وجود داره. و اما بحث حوزه و دانشگاه و نسل جوان، من حالا بعضی از بحث های لازم هست اینجا در مقاله اومده، فرصت نیست، اما در دو قسمت خلاصه کردم. یکی شرایط رویش، دوم عوامل رویش، هم رشد و رویش و هم رشد. اما اون شرایط، شرایط چیست؟ یک، همگرایی عناصر فرهنگی. یعنی چه؟ یعنی در یک مجموعی مثل حوزه علمیه، در دانشگاه که مجموعی از عناصر فرهنگی درش وجود داره، عناصر فرهنگی اگر متعارض باشه مجالی برای ایجاد تفکر انقلابی و عمل انقلابی ایجاد نخواهد کرد. همگرایی عناصر فرهنگی، این همگرایی عناصر فرهنگی رو در دو حوزه زمینه‌های مساعد در فرهنگ آلمانی، حوزه زمینه‌های مساعد در فرهنگ آلمانی دانشگاه، اینا هم کدوم فرهنگ عینی دارن، فرهنگ آلمانی دارن، ببینیم در راستای اون فرهنگ آلمانی هستن یا نه. دو، موانع در فرهنگ عینی، حالا اون آلمانی مفصل عرض می‌کنم، موانع در فرهنگ عینی نسبت به دانشگاه، این موانع وجود داره، الان هم هست تا حدودی کم و زیاد. سابقه غرب زدگی دانشگاه مانعی از رویش و رشد است، حراس از اسلامی شدن دانشگاه، خطر اساتید منحرف در دانشگاه، جامعه در خدمت غرب، خروجی دانشگاه در خدمت غرب، تفکر خطرناک جدایی حوزه از دانشگاه، نفوذ دشمن در دانشگاه، توفه فساد برای جامعه و دانشگاه از استاد بدون تهذیب، ضرورت جلوگیری از آلوده شدن محیط دانشگاه به اغراض منحرفان و موارد دیگر، استقلال دانشگاه نسبت به حوزه، اکتفا به اینا موانع است. اکتفا
وقت رو
یه دو دقیقه به من وقت بدی جمع کنم. تموم شد؟
10 دقیقه تموم شد. حالا
دو دقیقه خیلی جای دونه میده.
بله 3 دقیقه برای نقد میمونه.
اکتفا به مباحث گذشته، وجود مقدس نماهای احمق و متحجران اهل جمود، آسیب‌های جبران ناپذیر عدم تهذیب در حوزه، خطر انحراف از فقه سنتی، خطر نفوذی‌ها در حوزه، اینا موانع است. و اما اون عواملی که سبب رشد، یک، همگرایی ساختاری نهاد حوزه و دانشگاه با عناصر فرهنگی، یه مجموعه دانشگاه یا حوزه عناصر فرهنگی به نحو خود ممکن ارزشی باشه، اما ساختار ارزشی نیست، پس میزنه، نمیگذاره. ساختار یعنی چی؟ یعنی مجموعه قوانین آموزشی، اساتید، کتب درسی، مقررات، چه. اگر این پس بزنه تفکر انقلابی را، سخن از انقلاب نمیشه کرد در محیط حوزه دانشگاه. دو، امتداد اجتماعی حوزه و دانشگاه چقدر امتداد اجتماعی دارن؟ امتداد اجتماعی حوزه به نظر می‌رسه پیشینه بیشتر و فعالتری داشته باشه تا دانشگاه، مواردی رو عرض کردم. و سرانجام نقش حوزه و دانشگاه در رویش، ایجاد توازن در دو نگاه حاشیه و متن. بعضی ها تفکر انقلابی تو حاشیه میذارن، تو مراسم انقلابی، تو همایش ها تفکر انقلابی، اینا میشن حاشیه، متن باید بیاد و از افراط و تفرید باید به دور بشه، به توازن برسه. توازن نقشی برای نقش انقلابی و همچنین پیشرو بودن در جریان سازی انقلابی و اهتمام لازم به تفکر انقلابی در عرصه آموزشی. حالا توضیحاتی دارید دیگه، وقتم نیست.
صلی
الله علی محمد و آله طاهرین.
اگر دوستان نکته‌ای دارن، دو دقیقه فرصت هست.
آقایون حاضرین، آقای تو بفهم. آنه رحیم آج آقا، اگر همه این شرایط انقلابی رو هم که حضرت علی به درستی فرمودید حوزه داشته باشه، مادام که حوزه در مأموریت خودش رسالت اجرای مستنبطات خودش رو قرار نده، اتفاقی نمیافته. الان مشکل ما این هست، گمان من این هست که ما حوزه در نسبت با انقلاب و توده و جامعه تبدیل به یه سری سنگین روی بدنی نحیف شده است. اتفاقا اگر این توصیف حقیر درست باشه، هر چی بیشتر ما در داخل حوزه تولید علم بکنیم به ضرر جامعه خواهد بود. جامعه بدنش نحیفه به خاطری که حوزه یاد نگرفته که امر مستنبطش رو چگونه تزریق کنه تو بدنه. یه سر سنگینی درست کردیم روی بدن لاغر نحیف، خب فایده نداره. که انقلابی بودن لااقل یکی از بخشاش این هست که ما به همون اندازه که اینجوری فکر کنیم که اسلام نیامده است که فهمیده شود، فقط اسلام آمده است که اجرا شود. ما تمام حوزه مأموریتش رو فهم اسلام قرار داده، نه اجرای آنچه که از اسلام فهمیده است. الزامات اجرا رو تا حوزه درست انجام نده به نظر من نسبتی با انقلاب پیدا نمی کنه، نسبت عملی پیدا نمی کنه. از خواهی میکنم
اشکال که نبود معید
ما تشکر میکنم از های آجانی، خستم شدن از صبح، تشریف داشتن، زحمت نقد جلسه اول رو هم داشتن. در خدمت آقای دکتر قمامی هستیم با عنوان گام دوم دانش در گام دوم انقلاب، تاریخ فرهنگی دانشگاه، تولد دانشگاه و رهایی از ایده دیگه نمیتونم اونیورسیته.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایام الله فیروزی
روشن کنین
انقلاب اسلامی و اربعین سید شهدای مقاومت رو گرامی میدارم و خیلی خوشحالم که زمینه پیش اومد که در مورد بیانیه گام دوم که با شهادت در واقع شهید قدس یک گام بلندی برداشته شده، زمینه تأمل فراهم بشه. همونطور که مستحضر هستید، حضرت آقا تو بیانیه گام دوم یک توصیه های هفتگانه ای رو در انتها مطرح کردن. اولین توصیه ای که ایشون مطرح میکنن، پیش از اخلاق، پیش از اقتصاد، پیش از عدالت، توصیه به دانشه. با این تعبیر که ضرورت جوشاندن چشمه های دانش قبل از همه توصیه ها، توصیه به دانش می کنن، اونم از این تعبیر استفاده می کنن، جوشاندن چشمه های دانش. و می فرمایند که دانش آشکارترین وسیله عزت و قدرت کشور است و اونجا بر نقش دانشگاه و جوانان خیلی تاکید میکنن. برای همین در واقع عنوانی که انتخاب شده برای این مقاله، مقاله‌ای هست با عنوان گاه دوم دانش در گام دوم انقلاب، تاریخ فرهنگی دانشگاه، تولد دانشگاه و رهایی از ایده اونیورسیته. خدمتتون عرض کنم که این، نمیدونم کسی هستش که مقاله یا کتابی نوشته باشه بعد بگه مثلا عنوانش مهم نیست، یا عنوان در واقع اساره تمام یا بخشی از یک اثره. ما از سال 1312 پدیده‌ای داریم که عنوانش رو گذاشتیم دانشگاه. یه پدیده‌ای داریم از سال 1912 تا الان که عنوانش رو گذاشتیم دانشگاه. در مورد دانشگاه تحقیقات خیلی زیادی انجام شده، از اینکه سازمان دانشگاه چی هست، اقتصادش چجوری باید شکل بگیره، شیوه کلاس‌داری باید چگونه باشه. در مورد تنها چیزی که فکر نکردیم در مورد همین عنوانی که بر سردر دانشگاه ها میذاریمه. در مورد این مفهومه هیچ تأملی نکردیم. این جمله‌ای که حضرت امام میفرمایند که دانشگاه باید دانشگاه باشد، این رو در واقع توی سخنرانی ایشون به مناسبت وحدت حوزه و دانشگاه در سال 1159 فرمودن که دانشگاه باید دانشگاه باشد. این دانشگاه بودن تا حالا مورد تأمل قرار نگرفته. اون چیزی که ما الان داریم بیش از آن که ناظر به دانشگاه باشه، ناظر به معنای دانشگاه باشه، ناظر به این عنوان باشه، ناظر به مصداقهاشه، ناظر به سازمان دانشگاهه. نگاه کنید، یک مفهومی داریم ما در غرب که میشه گفت یکی از مفاهیم بنیادین در اندیشه اروپایی هست به نام یونیورسیتی، که در واقع خب وقتی به زبان فارسی اومد در سال 1112 این اصطلاح اونیورسیته تعبیر میکردن. اونیورسیته اگر دقت بکنید به لفظش، هیچ جاش کلمه مثلا نالج نیومده، دانش نیومده، کلمه یونیورسیته، یعنی اونا به نهاد عالی آموزش نمیگن مثلا نالج اینستیتیوت، میگن یونیورسیتی. یونیورسیتی عربا حالا درست اینو درک کردن، اصطلاح جامعه رو براش وضع کردن، مثلا جامعه دمشق یعنی دانش، اونا یعنی اونیورسیته دمشق به این معناست. این کلمه اونیورسیته به معنی یگانگیه، یونی یعنی یک، ورس یعنی شدن، ایتی به معنی مسترساز دیگه، میگه یگانه شدن. ایده اصلی نهاد عالی آموزش در غرب یونیورسیتیه. از زمانی که پدیده یونیورسیته در غرب شکل گرفته تا الان همه فیلسوفانشون در مورد کلمه یونیورسیته حرف زدن، از هومبولت گرفته تا هابرماس. گادامر اصلا یک مقاله انتقادی داره، میگه که آقا چگونه یگانگی در دانش به بیگانگی تبدیل شده، و سه تا عنصر اصلی رو توضیح میده. یا هابرماس یک مقاله‌ای داره با عنوان ایده دانشگاه، توضیح میده که همین یگانگی رو تئوریزه میکنه، میگه باید علم و روشنگری تئوریزه بشود، یگانه بشود. و مهمترین نقد اونها هم به دانش اینه که تخصصی شده است. این تخصصی شدن باعث میشه این یگانگی دانش از بین بره. اما این جمله معروف یاسپرس که میگه تخصصی و فوق تخصصی شدن دانشگاه را قربانی کرده است و جویندگی دانش مستلزم آگاهی از کل دانشه، داره کلمه اونیورسیته را توضیح میده که اونیورسیته چگونه در غرب تئوری پردازی شده. در واقع تمام مباحث فلسفی در مورد اونیورسیته ناظر به همین یگانگیه. میگه ما چیکار بکنیم که دانش یگانه بشود، اونیورس بشود، واحد بشود. بحث کانت هم حتی تو نزاع دانشکده‌هاش میگه فلسفه باید دانشکده فرادست قرار بگیره چون یگانگی علوم رو تضمین میکنه. بعد اون قرار بگیر، میگه که نه، الهیات نباید باشه، باید فلسفه باشه. البته این کلمه اونیورسیته که ما در موردش تأمل میکنیم و تأمل شده، اینجوری نبوده که همون اول در موردش فلسفه پردازی بشه، اولا استفاده شده. میدونید که رومیان به هر انجمنی که شکل میگرفته میگفتن اونیورسیتاس. تو قرن 12 دانشجویان خارجی بولونیا در ایتالیا یک نهاد مستقلی تشکیل میدن، مستقل از کلیسا، و استادها رو گزینش میکردن، در واقع اجیر میکردن، بهشون پول میدادن، میگفتن آقا مثلا این درس مثلا منطق رو به ما آموزش بده، بهش پول میدادن، میگفتن طبق اشلی که ما مشخص میکنیم هم باید تدریس بکنی، نه طبق اشلی که مثلا تو کلیسا هستش. در قرن 12 برای این کلمه جعل میشه، اصطلاح میشه، به انجمن اتحادیه‌های علمی میگفتن اونیورسیتاس. بعد از اشغال بخشایی از امپراتوری پروس در آلمان سال 1807 بوده که شروع میکنن فیلسوفان در مورد کلمه یونیورسیته، اونیورسیته تحلیل میکنن، از اشلایرماخل گرفته تا فیشته و ولف و در نهایت هومبولت که از اصطلاح آلگماین استفاده میکنه، میگه اونیورسیته یعنی آلگماین، همه با هم، جمع شدن محققان و یکی شدن دانش ها. این کلمه اونیورسیته پس اهمیت زیادی برای تفکر غربی داره در مورد این کلمه فلسفه پردازی کردن. در واقع اون نکته‌ای که ما می‌خوایم بگیم اینه که ما هم نیاز به یک تأملی در مورد این عنوانی که جعل کردیم روی سردر این نهاد آموزش گذاشتیم، باید بازاندیشی بکنیم در مورد معناش، در مورد ایدهش. یک توضیح کوتاه بدم، در واقع روشی که ما در این تحقیق اتخاذ کردیم یک نوع زبانشناسی تاریخی و فلسفی هست همونجور که میبینید، و رابطه بین این لفظ رو با معناش میخوایم به چالش بکشیم، توضیح بدیم و در موردش تأمل بکنیم. من خیلی توضیح نمیدم، فقط این نکته رو بگم، یکی از مهمترین اشتباه‌های ما در فهم معنا اینه که به مصداق بیرونی مراجعه میکنیم. تقریبا تو هیچ کدوم از سنت‌های زبانشناسی، نه در سنت سوسوری گرفته، نه در سنت، به خصوص سنت سوسوری و سنت‌های اسلامی که نظریه روح معنا، نظریه حقیقت و مجاز در سنت اسلامی هست، تا حتی زبانشناسی صدرایی ما برای فهم معنا به مصداق مراجعه نمی‌کنیم. مصداق میتونه کمک بکنه ولی ما به مصداق مراجعه نمی‌کنیم. من یه مثال بزنم، مثلا صدقه. ما صدقه رو یه بار میتونیم با مصداق صدقه فهم بکنیم، یه بار با لفظ صدقه فهم بکنیم. وقتی که کلمه صدقه رو با مصداقش میفهمیم میشه چی؟ اون مالی که ما در راه خدا میدیم، مالی که در راه خدا میدیم میگیم صدقه، در حالی که صدقه به معنای صداقه، بیان صداقته. مثلا حدیث داریم تبسم و کن فی وچه اخیک صدقه. صدقه فقط مالی نیست که ما پرداخت میکنیم. پس برای فهم کلمات ما به مصادیقش مراجعه نباید بکنیم، به خود لفظ ما دقت بکنیم. خب ما هم اینجا در واقع برای اینکه کلمه دانشگاه رو درک بکنیم، ایده دانشگاه رو تبیین بکنیم، سه تا ذیل رو مورد توجه قرار دادیم. من این نکته رو میگم فقط ایده بحث رو بیان میکنم، دیگه مؤیدامو ذکر نمیکنم، فقط برای اینکه طرح بحث شده باشه دوستان در جریان موضوع بحث قرار بگیرن عرض خواهم کرد. یا ایده دانشگاه اگر بخواد شکل بگیره و ما واقعا معنی دانشگاه رو بدونیم، این کلمه‌ای که جعل شده، باید به سه تا حوزه توجه بکنیم. مهمترینش تفکر اسلامیه، مهمترین بخشش تفکر. اگر ایده‌ای در مورد دانشگاه می‌خوایم داشته باشیم در ایران، باید مبتنی بر قرآن باشه، مبتنی بر مبانی اسلامی باشه. دومی که چون در ایران است، باید تاریخ فرهنگی ایرانی رو لحاظ بکنه، این ایده باید اون رو لحاظ بکنه. سومی که دیگری ما به هر حال دانشگاهی امر وارداتیه، باید این دیگری هم فهم بشود. اون دیگری ما تمدن اروپاییه. در واقع ما پس ایده دانشگاه رو باید از این سه تا زاویه خلقش بکنیم، تولیدش بکنیم، کشفش بکنیم: تفکر اسلامی، تاریخ ایرانی و تمدن اروپایی. ایده‌ای که ما در خصوص دانشگاه طرح کردیم اینه که دانشگاه باید محل گسترش دانش باشه، یعنی محل دعوت بر بنیانهای حکمت باشه. این ایده خب همونطور که مستحضر هستید مبتنی بر آیه 125، این فراز از آیه 125 سوره نحل هست که ادعو الى سبیل، بسم الله الرحمن الرحیم، ادعو الى سبیل ربک بالحکمه. من توضیح کوتاه بدم، بکنید ما این آیه رو وقتی میخونیم میگیم دعوت باید مبتنی بر حکمت باشه، ولی به این توجه نمی کنیم که حکمت هم باید دعوتگرانه باشد. یعنی اگر حکمت دعوتگرانه نباشد، حکمت نیست، ما به عنوان حکمت نباید قبولش بکنیم. حکمت هدفش اینه که دعوت بکنه. با این ایده ما اولا پروژه وحدت حوزه و دانشگاه رو میتوانیم کلید بزنیم. پروژه وحدت حوزه و دانشگاه قابل کلید زدنه اگر ما دانشگاه رو مبتنی بر این دکترین، یعنی آیه 125 سوره نحل طراحی بکنیم. من میدونید که ایده وحدت حوزه و دانشگاه مدت هاست که به فراموشی هم سپرده شده بعد از شهادت آقای مطهری و آقای مفتح. این ایده تقریبا فراموش شده، هیچ کسی تئوری پردازی نمی‌کنه بعد از شهادت ایشون. من بحثامو تقریبا فاکتور می‌گیرم. اگر ایده ما ایده مبتنی بر آیه 125 سوره نحل باشه و بگیم دانشگاه یعنی محل گسترش دانش، اون وقت یکی از استراتژی‌های اصلی دانشگاه می‌شود دانشگاه دیگه فارغ التحصیل نداره، اعزام محقق داره. یعنی دانشجویان ما ان خدمت الان تمام شد این بحث رو تمام بکنم. یکی از استراتژی‌های ما این نیستش که دانشجو پس از اینکه تحصیل کرد فارغ بشود، بلکه پس از اینکه تحصیل کرد تبدیل به یه محققی می‌شود که باید اعزام بشه. باید مبتنی بر نیازهای جامعه ما دانشگاه مکانیزمی رو بچینه که دانشجو رو پس از تحصیلش محققی بار بیاره که بتونه اعزام بشه به حوزه‌های مختلف مورد نیاز جامعه. عذر میخوام از این که
خیلی متشکرم. وقت البته یک دقیقه مونده برای نقد، اگر دوستان نکته دارن بفرمایید، اگر نه
دوستانی که در محضرشون هستیم، آقایان محترم، اگر آقای دکتر سوزنچی، بله، با توجه به اینکه فرصت هم کم هست، ما سه تا مقاله دیگه هم داریم در خدمتشون باید باشیم دوستان، اجازه بدید که چون 15 دقیقه تموم شد، یعنی عرض کنم خدمت شما که خیلی میل داریم که بحث گفتگو بشه، اما با توجه به محدودیت، البته آقایون گفتن که تا ساعت 3 هم میتونید ادامه بدید بحث رو، ولی ما چون قول دادیم که ساعت اگر نکته‌ای، بله اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، حالا جواب رو اونا بعد بفرمایید خانم شما. بفرمایید، الان میگن که خب اگه بخواد توضیح بدید فرصت زیاد، بله سوالات بفرمایید دوستان. آیه پس سوال خانم این است که اینا فقط در فضای نظری عملیاتی کردنش راه و راهکارها سازوکارش چیه که عملیات بشه؟ من به عنوان
نکته آخر عرض کردم اینه که یکی از استراتژی‌های مهم به جای فراغت از تحصیل اعزام محققه، یکی از استراتژی‌هایی که میشه از ذیل این آیه طراحی کردینه.
بله آیه ببخشید،
مثلا
بفرمایید،
مثلا میخوایم خام فروش نباشیم در حیطه نفت، علم شیمی باید پیشرفت کنه، چطور این ایده کمک میکنه؟
آقای دکتر با کسی دیگه داشتن صحبت میکردن. خب این سوال آقای دکتر قمامی
استاد، یه دونم یه سوالم اینه که عنوان با معنوان باید بخونه، این گاه دومش از چه جهت میخواد تبیید میشه؟
من شما عرض کنم، بله نکته خیلی خوبی فرمودن، چون آقای دکتر رهدارم اشاره کردن، گفتن که اینو توضیح بدین. نگاه کنید کلمه گاه، حالا ما اینو چون ریشه شناسی کردیم فرصت نشد که بیان بکنم، کلمه گاه از ریشه گوینگه، اینو توی متون در واقع هخامنشی تا اینور ما تحلیلش کردیم. کلمه گاه به معنی میدونی همیشه با گامه، کلمه گاه همیشه با گامه، دانشگاه یعنی محل حرکت، گاه یعنی حرکت دانش. اون کلمه گاه در انتهای دانشگاه خیلی قرابت معنایی داره با کلمه گام، گاموارگی دانش رو نشون میده. از این جهت ما کلمه دانشگاه رو یک کلمه ارزشمندی میدونیم اگه تأمل بکنیم در مورد.
آقای
نیا کنید،
بله در فرهنگ ما چرا؟ اونجا هم حرکته، یعنی اونجا چرا؟ یک محله به محله بعدی است.
چرا؟
آرامگاه
چرا؟
هم اتفاقا
بله. نیا کنید کلمه گاه که ما استفاده میکنیم به عنوان گاهواره و یه مصداقی هم داره، البته بچه رو توش میخوامونم، ولی گاهواره فقط مصداقشون نیست. گاهواره یک جای بلندیه که حرکتی درش رخ میدهد، جای بلندی که درش حرکت رو، یعنی دوتا عنصر معنایی.
خیلی متشکر، بحث خوبی هست برای گفتگو ولی فرصت ما کمه. ما خدمت آقای دکتر سوزنچی هستیم، عنوان رسالهشون رسالت آموزش و پرورش در گام دوم انقلاب اسلامی، هدیه کنیم به روح امام و شهدا صلوات بر محمد و آل محمد رو.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله. قبل از هر چیز این قرار گرفتن در ایام الله دعی فجر و همینطور چهلوم شهید سلیمانی از این سمت و از اون سمت هم ولادت حضرت زهرا رو خدمت همه دوستان تبریک عرض میکنم. مدعای اصلی بیانیه گام دوم رهبر این بود که جمله ایشونه، همان انگیزه، همان حرکت و همان همت بلندی که توانست این کشور را بعد از سالهای متمادی از زیر لگد استعمارگران و مستکبران خارج کند، امروز هم وجود دارد برای اینکه بتواند یک حرکت عظیمی انجام دهد. و گام دوم معنیش این است که یه مرحلهش طی شد از این حرکت، مرحله دوم می‌خوایم واردش بشیم. من به نظرم می‌رسید با این بیانیه چند جور میشد مواجهه داشت. دو جورشو نوشتم تو مقالم، یه جورش هم شاید همینجور شفاهی بگم. یه جور مواجهه که من اسمش می‌ذارم مواجهه کاربردی، یعنی که ما این بیانیه رو بخونیم، ازش یک استفاده بکنیم در یک موضوع خاصی، که برخی از مقالاتی که امروز هم ارائه شد شاید از این جنس بود که مثلا این ابعاد مورد تأکید بوده، ما این رو بیایم استفادهش کنیم. مواجهه دوم مواجه راهبردیه. مواجه راهبردی یعنی این بیانیه داره یک مسیر رو نشون میده، ما باید این مسیر رو درش قدم برداریم بریم جلو، نه اینکه بیایم دوباره این رو بخونیمش. به تعبیر آقای چیز جلسه صبح آقای قوامی تعبیر کردن، نه این بازگویی کنیم بیانیه رو، بلکه بیایم یک حرکتی از این بگیریم. این بیانیه است، این مثلا یه سند نیست. مثلا که من سعی میکنم این دومی رو بگم، میگمم چه جوریه. و حالا اینجا هم نمونه‌های اشاره دادم. مواجهه سومی هم هست که متاسفانه ما توی مواجهه سوم خیلی تبحر داریم، اونم مواجهه شعاریه، یعنی که بگیم و تکرار کنیم و همینجور برخی چیزا دادم دیگه. خب برای این من موضوعی که برداشتم بحث رسالت آموزش پرورشه. شما در این بیانیه یک کلمه آموزش پرورش نمی‌بینید. خب خیلی جای تعجب داره تو یک نگاه. من از همینجا بحثمو شروع کردم، گفتم آیا این بیانیه داره به ما در مورد آموزش پرورش چیزی میگه یا نه. من به نظر میاد اون جای خالیش که آقا هم شاید عمدن خالی گذاشت همینه. کجا رو خالی گذاشت؟ ایشون به بند آخر چیز که میرسن که هفت تا میدونن دیگه، هفت محور رو آقا فرمودن، آخرین محورش سبک زندگیه. تو سبک زندگی جمله ایشون اینه، همه رو مفصل گفتن در این مورد، میگن سخن لازم در این باره بسیار است، آن را به فرصت دیگر واگذار میگذارم. به همین جمله اکتفا میکنم که تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران زیانهای بی جبران اخلاقی، اقتصادی، دینی، سیاسی به کشور و ملت ما زده، مقابله با آن جهادی همه جانب و هوشمندانه میطلبد که باز چشم امید در آن به شما جوان هاست. خب یعنی انقدر مهم بود، انقدر شهر دادنش طول میکشه، نمیتونم بگم. من از این جمله اینو میفهمم، یعنی این خودش یک پله مطلبی است که خودش مفصل داره. قرینه میکنم جمله صحبت ایشون رو در تقریبا کمتر از 3 ماه قبل، 2 ماه و نیم بعد، در بیانات با دیدار معلمان و فرهنگیان که ایشون یه اشاره میکنن. این جمله این متنش رو میخونم، اینجاست که اهمیت سند 20 معلوم میشود. لب کلام و جان کلام در این سند 20 که فصل مهمی مربوط به آموزش و پرورش دارد این است که نظام آموزشی باید سبک زندگی را و فلسفه حیات را بر اساس مبانی غربی به کودک بیاموزد. این آن لب کلام در سند 20 است. اونجا میگه آقا مسئله مهم سبک زندگی خیلی حرف داره، حتی یک کلمه آموزش پرورش نمیاره. خیلی برای من جالب بود. آموزش پرورش خود آقا تو مهمترین جا میگه آقا بنیان بچه‌ها داره اینجا شکل میگیره. تو کل این بیانیه یک کلمه نمیاره. کلمه سبک زندگی میاره. میگه حواستون باشه تو 20 هم میخوان سبک زندگی رو با آموزش پرورش رقم بزنند. گویی از آموزش پرورش دلخورند. و منم کاملا، من که خودم دلخورم و به نظرم حالا لااقل نمیخوام به ایشون نسبت بدم، قطعا نظر ایشون این است، ولی لااقل میخوام به عنوان شاهد بیارم که این آموزش پرورش مشکل جدی دارد. خب من دیگه حالا این شواهد دیگه ای که آوردم رو صرف نظر میکنم. من سعی کردم با الگوی خود بیانیه، کاری که آقا تو بیانیه کرده، برم سراغ آموزش پرورش. آقا تو بیانیه چیکار میکنه؟ 2 گام داره. گام اولش توصیفی از وضع موجوده، گام دومش بیان وضع مطلوبه برای گام دوم. بعدش فاصله این دوتا گام یه توضیح داره در روی چالش هایی که دشمن داره برای ما ایجاد میکنه. دشمن هم تو ادبیات آقا خیلی معنی عام میداره. دشمن فقط آمریکا نیست. آمریکا شیطان بزرگه، اما شیطان کوچیک هم داریم، منافقین هم داریم، هزاران دشمن داریم در میان خودمون. من سعی کردم همین الگو رو در مواجهه با پدیده‌ای به اسم آموزش پرورش در پیش بگیرم. بگم ما یه بازخوانی میکنیم. گام اولمون آموزش پرورش چی کرد؟ بعدش یه آسیب شناسی بکنیم که دشمن این آسیب میزنه دیگه، من انجلش میذارم آسیب شناسی. آسیب شناسی بکنیم کجا داریم ضربه میخوریم، بعد روی این فضا تصویر کنیم گام دومو. برای همین من نمیگم حرف آقا این است. من به نظرم رسید بیانیه میگه همین تعبیری که میگه که چشم امید در آن به شما جوان هاست. آقا تو این سبک زندگی چشم امید به ما هست، ما هم جواب میدیم خودمون هنوز. یعنی خلاصه آقا انتظار داره یه کسی بهت حرف بزنه. من سعی کردم اینجا حرفی بزنم شاید به درد آقا هم بخوره، شاید به دیگران هم بخوره. خب بله، شاید هم نخوره. بله، من این دوتا گام رو اومدم از یعنی گام اول آموزش پرورش رو و هر دوتا گام دوم از دوتا زاویه رفتم، یکی زاویه ساختاری، یکی زاویه محتوایی. خلاصه ما آموزش پرورش گیم یه نهادی میفهمیم، یک ساختاری، یک سازمانی میفهمیم که مهمترین کارش این است که یه محتواهایی رو داره جابجا میکنه، منتقل میکنه. حالا ما که معتقدیم که تعلیم و تربیت، ولی که تو آموزش پرورش قرار نیست تربیت رخ بده، قرار فقط تعلیم رخ بده. تو آموزش پرورش مدرن دارم عرض میکنم. تو اینجا من اومدم یه اشاره کردم، اینا رو دیگه خیلی تیتوار میگم چون وقتمونم خیلی محدوده. ببینید از زاویه محتوایی
من نیومدم فقط بدی بگم، خیلی خلاصه ایدمو بگم. من به نظرم میرسه در یک کلمه اگه بخوایم بگیم چه چیزی رخ داد، من یک کلمه میزنم توسعه کمی. خیلی بار مثبت بخوام به این کلمه بدم این است که عدالت آموزشی، یعنی اون که در سابقه ما رخ داد این بودش که آموزش، نهاد آموزشیمون خیلی کوچیک بود، بی سوادی قوقا میکرد، این آمار و ایناش هم من آوردم، بی سوادی قوقا میکرد، مناطق دوردست مدرسه نداشتن، چه ما گسترش دادیم تا انتهای روستاها رفتیم این نظام رو، یعنی هر دانش آموزی امروز میتونه مدرسه بره درس بخونه، و به لحاظ اطلاعات هم تا میتونیم اطلاعات مردم رو گسترش دادیم، یعنی الان جوانان ما حجم اطلاعات عمومی که درباره جهان دارن، حتی درباره خود اسلام دارن، خیلی بیشتر از جوانان اول انقلابه. این توسعه کمی هم در محور آموزشی هم در محور ساختاری. این خلاصه بعد یه کار دیگر هم کردیم، اون کارم این تو فضای نخبگانی، یعنی اومدیم فضای نخبگانی خاصی رو تو این توسعه کمی مد نظر قرار دادیم. توسعه کیفی ندادیم، ما اومدیم مراکز خاص نخبگانی طراحی کردیم، گفتیم مدارس تیسوشان، مدارس فلان، که سعی کنیم یه عده رو بیاندازیم تو اینجا که مرز علم و اینا رو اقل پیش ببرن، اون ایده‌ای که آدم خود خیلی خوشبینانه و مثبت بهش اشاره کنه. این خلاصه کاریه که تو گام اول شد به معنای کار مثبتی که شد. آسیب شناسی که من کردم یه تحلیل ساختاری داره. تحلیل ساختاریم طولانیه. این دیگه باید مطالعه کنیم. من فقط تیترشو میگم. من اومدم دو تا نکته گرفتم. گفتم یک مشکلی که از اصلا نظام آموزش پرورش مدرن ما نشناختیم. ادویکیشن غیر از آموزش و پرورشه. ترجمه بدی شد. این ترجمه سر ما کلا میذاره. نمونه خوبی از این ترجمه که سر ما کلا میذاره رو آقای پارسانیا توی مقاله ملیت فکر کنم عنوان مقالهشه. یه مقاله داره، حالا آدرسشو دادم. ایشون نشون میده که آقا کلمه ناسیونالیسم رو ترجمه کردن به ملیگرایی، چه کلاه گشادی سر ما گذاشتن. اگه ترجمه درست میکردن میگفتن این نژاد پرستیه، نژادگرایی، اینقدر سر ما کلا نمیرفت. حالا آموزش پرورش هم ما ادویکیشن رو ترجمه کردیم آموزش پرورش، آموزش پرورش همون تعلیم و تربیت. خب آقا این که همون هدف ماست، هم کار ماست دیگه، کلا رفت سرمون. دو تا نکته اساسی که من تو اینجا توجه دارم بشی. یک، سوال اول تعلیم و تربیت، دیگه نمیگم آموزش پرورش، میگم تعلیم و تربیت، اونی که ما خودمون میخوایمش، فکر میکنیم اینجا دنبالش بگیم. تعلیم و تربیت کار کیه در درجه اول؟ من به جد قائلم کار خانواده است. حکومت کار دوم باید انجام بده. حکومت مکمل خانواده است. در همینجا توسط همین کشور ما، توسط انقلابیون ما مقاله نوشتند، هست مقالهش، آدرس دادم. دفاع میکنه تربیت کار حکومته. چرا؟ به خاطر ولایت فقیه، به خاطر که شأن حاکمیت خلق کرده بین ولی فقیه و بدن حکومت. حالا این دیگه تفصیلش مفصله. این کاری بود که غربی‌ها رخ داد توی فضای غرب. توی فضای غرب یک مثلثی بود. این مثلث حالا من کشیدمش، اینا چی نیست. مثلث نقطه بالاش کلیساست، شما به توی جامعه ما بذارید حوزه. تو سنت ما هم همین بود. این سمت، این زاویه‌اش مدرسه است، این یکی زاویه‌اش خانواده است. مدرسه خانواده، کلیسا تو ادبیات ما بگید مدرسه خانواده حوزه. یه ارتباط همبسته بین اینها بود تو فضای خودمون که میخواید درک کنید. خانواده ها با حوزه ارتباط مالی داشتن، خمس میدادن و اون معلم رو حوزه تربیت میکرد، مکتب خانه رو، و خانواده رو معلمه رو هم نظارت داشت، اصلا تأمین اون این میکرد. این پیونده موجب میشدش که دین و علم کلن تو یک بستر مشترک حرکت کنه. توی فضای سکولاریسم که تو غرب رخ داد دیدن این معضل هست توی غرب. اینا رو من آوردم شواهدش رو، از آقای خدای دورکیم شواهد رو آوردم. خواستن این وضعیت رو بشکنن، چیکار کردن؟ این مثلث و ضلع پایینش رو شکستن، بالا رو به جای کلیسا یا حوزه گذاشتن دولت. این مثلث چی شد؟ یه دو ضلعی شد، مدرسه، دولت، خانواده. ثمرش چی شد؟ خانواده به دولت پول میده، مالیات داره میده، هزینه دولت رو تامین میکنه، اما هیچ کاری با آموزش پرورش نمیتونه داشته باشه. یه انجمن اولیا مربیا میذارن که فقط پول بیاره بده، حق نداره تو برنامه درسی، تو معلم، تعیین معلم، تو هیچ جای آموزش پرورش نمیتونه مداخله کنه. از اون طرف دولت خودش میگه که آی معلم چی کار بکن. این سبک رو طراحی کردن که سکولاریسم تو غرب مستقرش کنن. خب ما همین سبک رو بدون تأمل گرفتیم تو کشور خودمون، اومدیم فکر کنیم آقا حالا ما کشورمون انقلابیه، اگه حکومت وظیفه تربیت رو به دست بگیره خیلی خوب میشه. اول انقلاب به خاطر روحیه انقلابی این خیلی خوب شد، چون واقعا انقلابیون رفتن تو چیز. اما وقتی که این نهاد به معنی سازمان دقیق خودش مستقر شد، دیگه انقلابیون رفتن پی کارشون. این فضای بوروکراسی الان تو معلمای دینی، حالا این آمارا رو نمیدونم میشه گفت یا نه، حالا اینو بعد خواستید سانسورش کنید. توی تهران من آمار دادن من 40% معلمای دینی تو ولایت فقیه اشکال دارن. معلم دینی تو بلافقیشون اشکال دارن، قبول ندارن. اون وقت شما میخواید با این نهاد، با این سازمان از بالای پایین با این مدل تثبیت کنید. خب من حرف اولم این است که برگردیم به نگاه اسلامی، اینا شواهد اسلامیش هم آوردم. تعلیم و تربیت در درجه اول بر عهده، حتی مثلا ما مدل جامعه کفر داریم، مدل جامعه ایمانی داریم. تو مدل جامعه ایمان همین مدل آقا تو طرح اندیشه کلیش در قرآن آورده. تو جامعه کفر بله خانواده رو باید بشکنی. شما تک تک آدم‌ها رو یکی یکی امام جامعه، پیامبر جامعه میره تک تک رو از خانواده جدا میکنه. حضرت امیر خطبه میخونه، اون نامش میگه زمان اول صدر اسلام ما با پدرانمون دشمن شدیم، با برادرمون دشمن شدیم. خانواده تا وقتی جامعه کفری موضوعیت نداره، اما تا وارد فاز جامعه مدینه میشه، تو جامعه مدینه خانواده موضوعیت داره. منافقم هست بابات حرمتش حفظ کن. خانواده حتی منافق است باید تربیت بر عهده اوست. این اسلام داره ما حرف میزنه. پس یک نکته آسیب ما این بود که خانواده رو انداختیم دور با خاطر نگرانی که داشتیم، که نگرانی جایی هم به جا بود. من چقدر وقت دارم؟
یک دقیقه وقت گذشت.
خب من سعی کنم دو سه جمله
بفرمایید. بله دو دقیقه ادامه بدید.
نکته دوم این است که افتادیم تو جنگال بوروکراسی و حالا چرا اصلا اقتضاء سازمان‌های مدرن بوروکراسی. من شرح دادم و نشون دادم که چرا آموزش پرورش طبیعیش اینه که بیفته فضای بوروکراسی. اون فضای اول انقلاب فضای خاص بود، ناشی از این ساختار نبود، ساختار خودشو تحمیل کرد بر ما. بعدش من توی راه حل شکارات بکنیم، حرف کلیش اینه است که به لحاظ محتوایی، به لحاظ مطالبی که به لحاظ محتوایی هم کار مهمی که کردیم گسترش اطلاعات بود، معلومات بود. حرف من این است که به لحاظ محتوایی کار اصلی که دین داره ما میگه گسترش معروفه، نه گسترش معلوم. یعنی معروفات تو ذهن‌ها باید مستقر بشه، نه معلومات. کالا این شرحش مفصله. به لحاظ ساختاری هم من دو تا نکته عرض کردم. یه نکته هم این است که این جایگاه خانواده و حکومت رو بازخوانی کنیم، فکر کنیم براش. و من فکرم کردم نکته‌ای گفتم که چگونه ما میتونیم تربیت رو بذاریم رو دوش خانواده. مدرسه که باید بمونه، نمیخوام بگم مدرسه رو تعطیل کنیم، مدرسه که باید بمونه دست دو بشه تو تعلیم تربیت. این ساختارهایی داره، الگوهایی داره. من این نکتهایی رو گفتم دوش. یکی از نکتهاش هم که به لحاظ اون فضای بوروکراسی این است که ما نهاد جهادی رو جایگزین سازمان کنیم. نهاد جهادی چه تفاوتهایی با سازمان به معنی دقیق کلمش که کاملا اقتضاش بوروکراسی داره، تو مقالهم توضیح دادم. ببخشید یه مقداری وقتمون.
خیلی متشکرم، بسیار خوب خدمت دوستان هستیم. مگر بله یک بفهمید.
دو دقیقه مونده.
خیلی متشکر آقای دکتر صنایعی، زحمت کشیدن. بفهم.
معلم هایی هستن که تو ولایت فقید، حتی اگر همه معلم ها رو ما فرض کنیم که این معلم ها درست باشن، این معلم ها یک ساعت یا دو ساعت توی مدرسه با این بچه ها مثلا تعلیم و تربیت هم همش تکمیل باشه، بقیه ساعت تو خونه تو فضای جامعه با فضای مجازی افسار گسیخته، خب اینا همش از دشمن کنترل میشه. خب این یکی از آسیب های مهمیه که به نظرم باید توی این هیته بهش پرداخته بشه.
خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکاتی که آقای دکتر فرمودن نکات بسیار خوبی است و خب تا حدی هم برگرفته از بیانات محمد اعظم رهبری هست، اما به نظر میرسه که ما در گام اول انقلاب رشد و توسعه علمی بالایی داشتیم. در خود بیانیه فقراتی وجود داره که امام اعظم رهبری اینها رو به عنوان سند افتخار بیان کرده. دستاوردهای علمی، آمارایی که خود امام اعظم رهبری در این زمینه داده، پارک‌های علمی و رشد و توسعه‌ای که حتی در حال ممکنه بگیم در علوم فنی، نه ما در علوم انسانی چقدر پیشرفت کردیم. این موارد رو به نظرم میرسه که باید ملاحظه کرد در نقد در واقع مسیر علمی که کشور داشته. خب قاعدتا هم آموزش پرورش مشکلاتی داره، هم دانشگاه مشکلاتی داره، اما به این ترتیب نیست که ما سراسیمه اینها رو همه رو به لحاظ مبنایی در واقع مورد سوال قرار بدیم و مسیر رو یک مسیری خیلی پرآسیب و اینا تصور بکنیم.
بله بله بله. اگر دوستان دیگه ای سوال دارن بفرمایید. آخ بله بفرمایید.
این نگاهی که شما به صورت مثلث در آوردید به نظرم نگاه قابل نقدیه. من نگاه دایره‌ای می‌بینم به جهت اینکه مرکز دایره دینه، یه سطح بالاتر حکومت دینیه که خانواده، مدرسه، سیاست، اقتصاد احاطه کرده به اینا. و این نگاه اتفاقا نگاه که شما دارید به نظر آسیبای دیگه ایجاد خواهد کرد و اون اینه که شما در واقع معلم رو نمیتونید. الان آسیبی که شما میگید برخواسته از این نگاست. حکومت ما یک حکومتیست که تو بدنه سکولاریسم هست، تو بدنه حکومت ما سکولار هست بدون تردید. و این معلم ها برخواسته از دانشگاهی هستن، دانشگاه سکولاره. مشکل اونه، نه مشکل در ارتباطش با حکومته. لازم خانواده باید به شدت به حکومت، منتها حکومتی که اسلام میگه. اون با این حکومتی که فعلی ما داریم، این بعض از لایه‌هاش کاملا اسلامی، بعض از لایه‌هاش سکولاره.
خیلی ممنون.
بله، حالا بدن. یادم حالا جزء موفقیت های نظام آموزش پرورش نبود، حالا ایراداتی هم داریم. بعد جناب آقای دکتر محمد ستوده، خب اینا ما باید آموزش پرورش ما به این درجات برسه، حالا این آثار مثبت، حالا ما در این هستیم که خیلی ترقی کنیم و نقش حوزه در اینجا چه؟ الان باید حوزه برنامه داشته باشه. به نظر من باید اینا هم در این مقالات گنجانده بشن که ما برنامه داشته باشیم، مبلغین ما، خود حوزه، مثلا حالا تو استخداماش و سایر مباحثش کلا.
چند تا سازمان که اگه به جاش نهاد اجتماعی بیاد و چیزی اون انگیزه رو ایجاد کنه.
بله.
اگر دوستان سوالی ندارن ما 3 دقیقه فقط.
من خیلی فرصت دادم. من تیزوار میگم، من یه ایده اصلیم که فراموش کردم در این بحث بگم این بودش که ما وقتی میخوایم 2 گام ببینیم باید یه عنوان کل داشته باشیم. اینو گفتم توسعه کمی، من توسعه رو قبول کردم، توسعه کمی گفتم بیان خیلی مثبتش کلمه عدالت. اون تیکه دوم میتونیم با یه تسامح بگیم توسعه کیفی، با تعبیر دقیق‌ترش باید بگیم عبودیت. یعنی از عدالت به عبودیت این مسیری است که هست. در مورد فرمایشات دوستان دقت کنن، من درباره من حالا گفتم اولی دادی گفتم عنوان کمیسیون نهادهای علمی بود. اون روزی هم که خودم سفارش مقاله ما بدن گفتن در این نهادهای علمی بنویسید، منم رسم نهادهای علمی نوشتم. نهاد آموزش پرورش بحث من بود، فضای مجازی غیر از نهاد آموزش پرورشه. رشد و توسعه علمی ما اثر داره، من بحثم دانش آموز نبود، بحثم نهاد آموزش پرورش ما خودم بحث کنم، فقط همین. و بعد توسعه علمی هم توسط نهاد آموزش پرورش رخ نداد. بله، المپیادهای ما که اشاره کردم توی مسیر توسعه بود، توسعه علمی کشور ما این نهاد نبود. فرمایش آقای دکترم کاملا، آقای دکتر آقاجانی هم کاملا توی مقالم اشاره کردن بهش. البته حالا مثلث و دایره رو میشه بحث کرد سرش، ولی این یک معضلاتی که ما از قبل از اول انقلاب تا حالا مبتلاییم به یک دوری که افتادیم توی دور باطل. میگیم هر وقت ما میگیم آقا دینی شدن رو بریز تو دانش مدرسه، میگن معلمات تو دانشگاه بدن. میگن حالا دانشگاهی ها کیان؟ میگن همونا که تو مدرسه ساخته شدند. خلاصه ما از کجا شروع کنیم؟ نقطه دست شروع کجا بذاریم که من اون الگوی خانواده که دارم میگم به نظرم میرسه میتونه ما رو از این دور بیرون بیاره. ایشون هم گفتن فقط به لحاظ برای مفهومی، برای که معنا بشه سازمان و نهاد چه فرق داره. من 2 مثال تو مقالم آوردم. یکی گفتم آقا سازمانی داشتیم به اسم ارتش که کاملا سازمان با تعریف دقیق خودش، چیزی اول انقلاب امام را انداخت به اسم سپاه که لااقل تا زمان جنگ قطعا سازمان نبود، نهاد بود به معنی دقیق کلمش. مثال دوم که آوردم جهاد سازندگی بود و وزارت کشاورزی. وزارت کشاورزی کاملا سازمانه، جهاد سازندگی کاملا نهاد بود با اون نهاد انقلابی که من تعریف کردم. برای همین اینا مثال داره. فعلا تو آموزش پرورش هم مثال‌های آوردم از برخی مدارس آموزش مسجد محور یا یه مدرسه هم حتی الگویی است، البته خیلی مختصر گزارش دادم، مدرسه به اسم مدرسه شهدای علم و فناوری در شهرستان همدان توی منطقه مدرسه غیر انتفاعی تو منطقه فقیرنشین که خواستن نشون بدن که پول شرط مدرسه داشتن نیست و کاملا به نظرم الگوهای خیلی قشنگی رو پیاده کردن.
خیلی ممنون، شکر. ما 2 مقاله دیگه داریم که البته یک مورد احتمال داره که تشریف نیارن و آخرین مقاله ما در خدمت آقای دکتر واسعی هستیم با عنوان بررسی چالش ایده های تمدنی عصر پهلوی دوم. انشالله بعد از پایان این به اصطلاح مقاله جنبندی خواهیم کرد اگر آقای طباطبایی تشریف نیارن. صلواتی نهت بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به گذشت وقت من خیلی سریع و فشرده به ارائه دغدغه مد نظرم میپردازم. نگاه من به این بیانیه یا نگاه فرانگرانه هست به تعبیری و به دنبال جایگاه شناسی بیانیه هستم در فرایند دیدگاه های تمدنی که در تاریخ معاصر یا در عهد پهلوی دوم مطرح شد. برای توضیح بیشتر عرض میکنم که نگاه تمدنی البته طبیعتا نیازمند به تعریف دقیق در حداقل اینجور نشست ها هست که ما به چه چیزی نگاه تمدنی میگوییم. از نوع گفتگوهایی که مطرح میشود آدم نمیتونه به درستی مفهوم این ترکیب رو فهم بکنه و اساسا درک بکنه که وقتی ما میگوییم تمدن یا خانش تمدنی یا بینش تمدنی یا ضعف دیدگاه تمدنی و مسائل از این قبیل واقعا چه چیزی رو دنبال میکنیم و مرادمون از اون چیست. من هم البته الان بهش نمیپردازم گرچه در مقاله آورده ام، اما این نکته رو برش تأکید می کنم که نگاه مسلمانان و از جمله ایرانیان به حیات تمدنی خودشون تا قرون اخیر نگاهی بسیار مثبت بود و تلقی این بود که آنچه ما داریم و در آنچه قرار گرفته ایم نه تنها هیچ نقدی برش وارد نیست، نه تنها بد نیست، بلکه بسیار مثبت و بسیار خوب است. البته این نگاه با یک دست مبانی دینی هم همراه بود. مبانی دینی منظورم اینه که به هر حال این نگاه که دین اسلام بهترین دین است یا اینکه قرآن ما بهترین کتاب است یا اینکه نبی مکرم ما فرموده بودند که الاسلام یعلو ولا یعلا و یعلا علی و دیگر نکات ما مسلمان ها رو به این سمت سوی کشونده بود که آنچه ما داریم بهترین است و کسی بر ما پیشی نخواهد گرفت و اگر هم در مقاطعی وضع نابسامانی داریم و وضع قابل دفاعی نداریم اینها خیلی گذرا خواهد بود و ما به زودی با جایگاه خودمون رو خواهیم یافت. و این نگاه رو همچنان هم در بین دسته از به حساب عزیزان حتی اندیشمندان هم آدم میبینه که بله یه خوشبینی تقدیرگرایانه رو در میان ماها رواج داده است. من با این نگاه که احساس برتری تمدنی در چند قرن اخیر آهسته آهسته دچار چالش شد، خصوصا از زمانی که تعامل ایرانی ها با جهان غرب گسترش پیدا کرد، یه نوع مقایسه‌ای بین حیات تمدنی جهان اسلام از جمله ایران و جاهای دیگر رخ داد. محصول این نگاه مقایسه‌ای این شد که آنچه ما داریم 100% قابل دفاع نیست، بنابراین باید بازنگری در اون داشته باشیم. در این بازنگری که حالا من دارم از اینا میگذرم، فقط تصاویر رو یا اسلاید ها رو میذارم که دوستان اون سرفصل های عرایض بنده رو بتونن ببینن، این نگاه که البته آغاز اون به صورت بسیار بسیار کمرنگ در دوره صفوی بود و بعد در دوره قاجاری شدت زیادی پیدا کرد، دسته از نواندیشان را اعم از دینی و غیر دینی به این سوی کشون یا با این پرسش مواجه کرد که چرا ما به لحاظ وضعیت تمدنی در جایگاه مطلوبی قرار نداریم. یعنی ابتدا فهم کردن که جایگاهشون مطلوب نیست و به دنبال آن در پی تبیین و تعلیل اون برآمدند که چرا ما چنین وضعیتی داریم و وضعیت ما مطلوب نیست. و تعبیر عقب ماندگی یا عقب افتادن یا در حوزه پیشرفت با غربیان فاصله گرفتن جزو دغدغه های دسته از متفکران ایرانی شد. خب به دنبال همین عده‌ای در صدد پاسخ برآمدند. من سه دیدگاه یا سه نظرگاه تمدنی رو در اینجا مورد بررسی خیلی گذرا قرار دادم، مبنی بر این که ایده تمدنی یا رویکرد تمدنی تابع اون پرسش
اساسی طبیعتاً رخ نمود و سه تا دیدگاه یا سه رویکرد پدید آمد که اساساً ما چرا در چنین وضعیتیم و برای آن چه باید بکنیم. این سه رویکرد رو من با سه عنوان بررسی کردم. یکی ایده تمدنی دین بنیاد بود که از سوی روشنفکران دینی ما یا دغدغه‌مندان متخصص دینی ما شکل گرفته بود. حالا اینجایی که من میگم یه طیفی هست، شاید من اسامی رو در مقاله یا در همینجا صحبت خودم بیارم برای دوستان کمی گزنده باشه، بگم مثلا شما شریعتی و مطهری و مرحوم امام رو دارید هر ستا رو فرض کنید دین بنیاد قلمداد میکنید. بله دیگه، نگاه طیفی داریم. در ایده تمدنی دین بنیاد حرف این بود که ما برای علت اصلی اوضاع نابسامان تمدنی جهان اسلام فاصله گرفتن از دیانت است و فاصله گرفتن از بنیاد دین است و برای اصلاح آن باید بازگردیم به دین. خب این شخصیت هایی که نام بردم اینا با این دغدغه ها جلو اومدن و حرف زدن و مباحث بسیار خوبی رو مطرح کردن که البته من در مقاله من به تفصیل نیاوردم چون نمیشود اینها رو ارائه کرد، و ولی سعی کردم یه مقدار این رو بازش بکنم. خب طبیعتاً این تفکر یا این ایده با چالش‌های مواجه بود. من سه تا چالش مهم رو در قبال این تئوری دین بنیاد ذکر کردم. یکی چالشی بود که از سوی اسلام ستیزان مطرح می‌شد و اونا اساساً انحطاط به اسلام پیوند می‌دادن. دسته دوم سنت گرایان متحجر و عوامی بودند که همچنان تفسیرهای کهن دینی یا سنت گرایانه رو غالب میدونستن، و دسته سوم کسانی بودن که اساسا دین رو امر تاریخی میدونستن و اینا میگفتن آقا دوباره بازگشت دین بازگشت ناصحیحی است و ما باید راه دیگری رو پیدا بکنیم. لذا رویکرد دوم، رویکرد تمدن اندیشی دین بنیاد رو من مورد مداقه قرار دادم. عده‌ای بودن که گفتن ما علت این که در دوچار چنین وضعیت نابسامانی شدیم اینه که از تجربه تاریخی خودمون بی‌بهره ماندیم و به تعبیر دیگر آنچه در ادبیات تاریخی ما شکل گرفته بود و اساس حیات ما رو تنظیم می‌کرد اونها در دوره‌های کنونی مخفول مونده و ما برای اینکه بتوانیم یک وضعیت قابل دفاعی پیدا بکنیم به لحاظ تمدنی باید برگردیم به اون داشته‌های کهن خودمون. افرادی مثل کسروی و در یک نگاه زرینکوب و شادمان و دیگران با این نگاه وارد صحنه می‌شدند که البته چالش‌های اینها رو من باز در دو دسته دیدم. چالش‌های اینها یکی اونهایی بودن که معتقد بودن اساساً این دیدگاه نگم عوامانه، ولی یه دیدگاهیه که مبتنی بر یه تئوری قابل دفاعی نیست چون هیچ تعریفی از تمدن و وضعیت تمدنی و مرزهای اون نشده است. و نکته مهمتر این بوده که عده‌ای آمدن گفتن خب اگر هم بخواهیم به عرف و ادبیات کهن بعد اسلامی منظور اینجا هست یا حتی قبل از اسلامی هم میتونه قابل طرح باشه، اگر هم بخوایم این رو هم مطرح بکنیم باز نمیتونیم از دین و آموزهای دینی غافل بمونیم چون ادبیات و زیست ادبی به حساب عرفی ما پیوند خورده است با این مقوله. سومین دیدگاه، دیدگاه غرب بنیاد بود که حالا خب همه عزیزان با هر سه دیدگاهی که من گفتم آشنایی دارن، من کاری که کردم به این ساختاری دادم و بهش پرداختم. ایده غربگرایی تمدنی که عموما از سوی کسانی مطرح شده بود که دل در گرو هژمونی تمدن غربی داشتن و تلقی و تصور اینها این بود که ما چاره‌ای برای این که بتوانیم از این خلاصه بن‌بست تمدنی خودمونو بکشونیم بیرون باید به غرب بگرویم و غرب رو، تمدن غرب رو من البدو الی الختم یا از در تمام سطوح وارد حیات خودمون بکنیم. البته برخی از اینها ممکن بود برای ادعای خودشون یه مبانی قابل تا حدی قابل دفاع هم داشته باشن، ولی عموما اینها ناپخته عمل می‌کردن. ولی حالا من فعلا در مقام نقد اونها نبودم. چالش هایی که این رویکرد باز داشت طبیعتاً رویکرد به حساب چالش هایی بوده که اون دو دسته پیشین ایجاد می‌کردن و اونها کاملاً این دیدگاه رو دیدگاه غیر قابل دفاع تلقی می‌کردن. برای اینکه برای شکل‌گیری یک تمدن که تمدن به معنای تکنولوژی نیست، تمدن به معنای حتی ساختار حکومتی نیست، تمدن به معنای عمران و آبادانی و اینها نیست، به معنای صنعت نیست، تمدن حتی به معنای جامعه نیست و الی آخر. خب اگر ما پذیرفتیم تمدن یه معنا و مفهوم دیگری دارد، برای اصلاح تمدنی یا برای پیشرفت تمدنی یا برای رشد و تعمیق تمدنی باید دسته ای از کارهای بنیادینی رو انجام داد. صرفا این که ما بیایم بگیم آقا غرب اونجوریه پس ما هم اونجوری باشیم، این خیلی خامندیشانه و سطحی نگرانه هست. بنابراین من با این سه دیدگاه خواستم یه نتیجه بگیرم، دیگه اصلاحات دیگه رو مرور نمی کنم. خواستم
خیلی ممنون.
عرضم تمام است که تئوری به حساب خیلی ممنون از دست ما در رفت. تمدن نوین اسلامی یک تئوری است که با هر سه اونها که گفته شده از تفاوت‌هایی دارد و یه طرح نوعی است برای جهان امروز اسلامی که ما درش قرار گرفتیم.
تشکر از آقای دکتر واسی. البته دو دقیقه گذشته وقتش، من گفتم خیلی ممنون. آره گفتیم که اگر دوستان نکته‌ای دارن بفرمایید. آقای دکتر سوزنچی بفرمایید.
خیلی متشکرم از آقای دکتر. دو تا سوال برای من دنیز کانه سوال فاقعا. یکی این که من هنوز ارتباط این رو با بیانیه بخواستید بگید است که نگفتید، اینم اگه توضیح بدید خوبه. و دومم این که چیزه من نفهمیدم، شما رویکرد اولتون دین بنیاد بود، اسم امام خمینی هم بردید، بعد حالا صحبت از رویکرد تمدن اسلامی ای میکنید که امام نیست؟ من این برای خودم جا نگفتم.
چون مهمه جواب بدن. بله این ارتباطش عرض کردم، یه نگاه فرانگرانه به مقوله بیانیه هست، ارتباطش همینه، جایگاه شناسی بیانیه. اساس بیانیه، یعنی ما اگر نگاه بکنیم به بیانیه، یک رویکرد کامل دقیقی رو ما میتونیم دنبال بکنیم که در فرمایشات همه دوستان بود و اون بحث رسیدن به اون تمدن نوین اسلامی. من خواستم بگم این بیانیه با این رویکرد در اعداد رویکردهایی که تاکنون بیان شده است کجا قرار گرفته است. این نکته. اما نکته ای که فرمودید و نکته خیلی مهمیه و قطعاً باید جای توضیح داده بشه، تقابل بین تمدن نوین اسلامی و اون رویکرد دین بنیاد نیست، بلکه تکمیل اون و ارائه یک به حساب راهکار یا استراتژی‌های مشخصیه که در اون دیدگاه‌ها نیامده بود، به حکم اینکه اون دیدگاه‌ها خیلی در گذشته بیان شده بود. یعنی اگر الان امام هم حضور داشتن، طبیعتاً همون چیزایی که مقام معظم رهبری داره بیان میکنه همین چیزاست. نه تعارض رو نخواستم بگم، اگر در کلام من نقصی بود عذرخواهم.
چالش معمولاً به ترمزهای درون پارادایمی گفته میشه، برخلاف مانع که به ترمزهای بیرونیه. بحث حضرت عالی جا داشت که هم به چالش ها بپردازه هم به موانع بپردازه. در تمام بحث عمدتاً چالش ها، کلمه چالش به جای مانع به کار رفته بود. مثلا فرض کنید تفکر دین بنیاد چالشش این هست که خلط بین آموزه و برنامه میکنه، یا مثلا فرض در آموزه توقف میکنه و به برنامه مثلا حرکت نمیده، این چالشش. اما مانعش همین هاست که مثلا حضرت علی فرمودید. حالا از عنوان که بگذاریم، به نظر من برای تکمیل بحث حالا برای خود حضرت عالی پیشنهاد میکنم که در واقع به موانع درونی و بیرونی که معمولا اسمش چالش و مانع گذاشته میشه بپردازید، بهتر از اینی که فقط به بیرونی ها پرداخته شده بود.
رشد سریع مدرنیته، حالا مثلا نوع نگاه به حقوق بشر، حالا عدالت جنسیتی بگیم یا همین موضوعی که بیت رهبری هم مجبور شدن بیانیه بدن که در بحث چند همسری ما نظرمون با همون عرف، یعنی این جریان عرف که نمیتونه خیلی چیزو اسلامو تسلیم باشه در برابرش، این در حال رشد تمدن ما، اون سنت ما میتونه برای اینام چاره‌ای بده.
بله اتفاقا در خود بیانیه دسته ای از واژه ها یا تعابیری آمده است که به تعبیر رهبری این ادبیات جهانی است. به نظرم میاد که من همین رو هم در این مقاله دنبال کردم، یعنی حالا البته به زعم خودم اینا چالش بود و منم اتفاقا در نگاه کلان گفتمانی به قضیه نگاه کردم، یعنی چالش دیدگاه دین بنیاد رو آمدم یک گفتمان دیگر رو قرار دادم که گفتمان حالا غرب بنیاد باشه یا همچنین گفتمان عرف بنیاد باشه. البته قطعا این نیازمند به تکمیل و دقت بیشتر و پردازش بیشتری داره که من به کوتاهی اینجا بیان کردم. به نظرم میاد تمدن نوین اسلامی یک ایده است که داره همه اون ایده های پیشین رو البته با محوریت دین داره بازخوانی میکنه و چه بسا دسته ای از داده ها و یافته های اون دو دیدگاه دیگر رو هم در درون خودش دارد، چنان که ما امروزه داریم این رو میبینیم. من برای ویژگی های تمدن نوین اسلامی شاید حداقل 10 ویژگی برشمردم که از جمله اونها خوانش مجددیه که ما نسبت به فقه، حالا فقه اصغر و فقه اکبر داریم، خانشیه که از خود اخلاق اسلامی داریم و مسائلی از این قبیل که اونا البته الان جای بحث نیست، چه بسا بخشی از اون دغدغه‌هایی که از سالی دارید رو در دل این بتوانیم ما بازخوانی بکنیم و نمایش مجددی از اونا داشته باشیم.
اگر دوستان کسی بفرمایید. خب خیلی متشکر از همه سروران عزیزی که افاضه فرمودن و مقالات عالمانه نوشتن و مطالبشون. البته میدونیم این یکی از به اصطلاح چالش ها، البته چالش رو هم یه نکته بگم راجع به چالش که از سال 1970 توی ادبیات مدر بحث مطرح میشه، یه مقدار چالش خودش که اصلا آیا چالش به چه معناست. طرف میاد یه سطل آب رو سر خودش میریزه و میگه با این آب ریختن به چالش. این چالش بحث های نظری متعددی داره که بله چالش برانگیزه. نکاتی که یه مشکلی که ما داشتیم در حقیقت این عدم فرصت کافی بود که اساتید، من میدونم اذیتم میشن، آدم مطلب خودش نمیتونه بگه و مطمئنن ده ها سوال پیش میاد و او هم فرصت اونو نداره که این سوالات جواب بده، ولی خب جای خوشبختی هست که این همه این به اصطلاح زحمتی که دوستان کشیدن انشاءالله بعد از ظهر، چون سخت افزارش کتابش ما خواستیم حتی کسانی که زحمت کشیدن حضور پیدا کردن یه دوره، ولی کتاب هزینهش سنگینه، تقریبا 500,000 تومان این دوره هزینهش هست و گفتن که نرم افزارش در اختیار دوستان قرار میگیره. این جای خوشبختی است که دوستان به خود اون مقالاتی که نوشته شده دسترسی خواهند داشت و حقیقتاً 3500 صفحه مطلب خوب و قابل توجه، یعنی یه مقدار از جهت شعاری بیرون اومدن. نکته رو هم بگم آقای دکتر سوزنچی، بعضی وقتا شعار خوبه و باید شعار داد. میگفت که خدا رحمت کنه از امام رو، آقای ری شهری میگفت که من تازه وزیر اطلاعات شده بودم و یک اطلاعات کثیری رو بردم خدمت امام و از اختلافات و این چی میگه و اون چی میگه و فلان رو میگفت 2 ساعت من گزارش دادم، آخرش هم از امام پا شدن و دستش هم معمولا پشت میذاشتن حرکت کنن، برگشت گفت اختلاف زیادش خوبه. بعد رفتن. گاهی میگم ما ادبیات روی چالشی که ایجاد شد بعد از بیانیه، متاسفانه سیل بیانیه رو هم برد، یعنی بیانیه که حضرت آقا فرمودن بحث بسیار مهمی که واقعا خود حضرت آقا خواستن با آیت الله شب زندار گفتن که من خودم نوشتم و دوست دارم بحث بشه، گفتگو بشه، همینجوری کار دکتر فرمودن، خب جاهایی رو نقطه چین گذاشتن، یعنی شروع کنید شما کار بکنید. متاسفانه اون حادثه سنگین و تلخی که برای جامعه ما اتفاق افتاد و سیل و اینها، عملا این فضا به دست نیومد که این مقدار توی جامعه این بیاد، ولذا اصلا این همایش یکی از به اصطلاح اهداف اصلیش این بود که اصلا این بیاد بیان بشه، تبیین بشه. یه آماری گرفتن 10% از مخاطبان جامعه ما با این بیانیه آشنا، گفتن بیانیه 10%، اینجای بسیار تأسف داشت. بنابراین این بخش هم خوبه، گاهی حتی شعاری هم بیایم برخورد بکنیم خوبه، البته انتظار این هست که باید از دل اون بحث علمی هم در بیاد. الحمدلله بحثای خوبی و تنها مرکز و تنها سازمانی که تونسته 6 جلد کتاب به این صورت تحویل این فضا بده تو این یک ساله فقط همین مجموعه علمی بود که این کار رو کرد و با کمترین هزینه. باور کنید با من چون عضو شورای سیاست گذاری این به اصطلاح همایش هم بودم، اساتیدی که بهره گرفتن و بیش از هر چیز بهره گیری از فرصت و توان داخلی. این نکته رو آقای آقاجانی فرمودن که ما باید این فضا رو فقط درون گروهی و درون سازمانی نکنیم، سازمان‌های دیگه و دانشگاه‌های دیگر رو درگیر بکنیم. این همایش گام اول بود، برای گام بعدی همین رو برنامه، یعنی توی سیاست گذاری این برنامه رو دارن که نه تنها ملی بلکه بین المللی و با دانشگاه و مراکز علمی دینی به اصطلاح جهانی هم قرار هست که این ارتباط برای گام بعدی، گام دوم این بیانیه و همایش انشاءالله تو اون جهت خواهد بود. من تشکر میکنم از حوصله ای که دوستان فرمودن و زحمت کشیدن، از ساعت 10:30 بعضی از دوستان تشریف آوردن و رسما ما از 11 شروع کردیم تا الان فقط نماز بینشون خونده شد. با توجه به همین مباحث شیرین علمی بود که توان نشستن این زمان طولانی رو به ما داده. دوستان دیگه برای پذیرایی و اینها دیگه آقای به اسلام و آقای ایزدی هستن و خدمت شما راهنمایی میکنن. انشاءالله جلسه بعد ساعت 4 بعد از ظهر در طبقه 4 به اصطلاح پژوهشگاه هست که اختتامیه اونجا انجام خواهد گرفت. انشاءالله خداوند تبارک تعالی شهدای ما رو با شهدای کربلا محشور کند. حضرت امام مهمان پیغمبر اکرم و حضرت شهید ما، شهید سردار دلها سلیمانی را مهمان سفره حضرت زهرا سلام الله علیها بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الله
محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی